خیلی مقدم خدمت همه اساتید و دانشجویان و حضور محترم، بحث نشست تخصصی و نقد و بررسی با موضوعیت عقلانیت و تمدن اسلامی در خدمتتون هستیم که این جلسه به این شکل انجام میشه که سه تا از اساتید محترم بحث میکنن، هر کدام 20 دقیقه فرصت دارن بحث کنن. بعد از آن هر یک از اساتیدی که به عنوان منتقد در این جلسه حاضر هستن مباحثی که صورت گرفته به نقد و بررسی میپردازن. بعد از نقد اساتید محترم نیم ساعت وقت میدیم به مخاطبین جلسه که نظرات خودشون رو بیان میکنن. بعد از آن سه اساتید محترم انگار وقت دارن، هر کدام 10 دقیقه پاسخ منتقدین و مخاطبین رو در آن فرصت تعیین شده بیان کنن. در این بخش از برنامه این نشست از جناب آقای دکتر رحیم محمد دعوت میکنیم بحث خودشون رو با موضوعیت عقلانیت و تمدن اسلامی آغاز بفرمایند. بله، ایشون 20 دقیقه از الان فرصت دارن که بحث خودشون رو ارائه بدن.
سلام عرض میکنم. علیکم السلام و سلام. سپاسگزارم از دوستان که امکانی رو فراهم آوردن. من البته چون بنا شده که البته گفتگو داشته باشیم، یه مقدار روی همین مفاهیمی عنوان درنگ
می‌کنم،
روی مفاهیم عنوان درنگ می‌کنم و یه داوری هم در اجزای عنوان و هم در کلیت این عنوان خواهم کرد. بعد از نظر و نقد دوستان استفاده می‌کنم. عنوانی که اعلام شده است تمدن اسلامی و عقلانیت. دو تیپ بحث از دید من میشه در مورد این عنوان ترتیب داد. یک تیپ بحث تاریخی اجتماعی هست، یعنی ما مراجعه کنیم به تاریخ و جوامع و در اونجا نسبت تمدن اسلامی مثلا در دوره اسلامی و عقلانیت و خرد رو بازندشی کنیم. این یکی بحثه، یعنی رجوع به تاریخ و بحث تاریخی اجتماعی در نسبت تمدن اسلامی و عقلانیت. شکل دوم بحث، بحث ایدئال و نظری است، یعنی ما به تاریخ خاصی نظر نداریم، در ساحت نظر مفاهیم رو می آزماییم. من بیشتر اون صنف دوم رو میخوام در واقع بیازمایم. خب تمدن اسلامی و عقلانیت، اینجا مفاهیمی مثل از تمدن اسلامی صحبت میکنیم، لاجرم بایستی برگردیم از مدینه و مدینه اسلامی هم صحبت میکنیم. بنابراین با این پرسش مواجهیم که مدینه چیست؟ مدینه چیست؟ پس از آن میپرسیم که تمدن چیست؟ بنابراین پرسشی اینجا برای ما پیدا میشود، آیا مدینه دینی یا مدینه اسلامی ممکن است؟ آیا مدینه اسلامی ممکن است؟ نظرم بحث میکنیم دیگه. همین چنان که میتونه بگیم آیا مدینه یهودی ممکن است؟ یا مدینه مسیحی ممکن است؟ چون وقتی شما دین رو قید مدینه بکنید در مورد همه ادیان میتوانید این پرسش رو بپرسید. مدینه اسلامی، مدینه یهودی و همینطور مدینه هر دین دیگری. این که ما وقتی میگه که مدینه اسلامی، یه چیزهای دیگری هم مفاهیم دیگری هم یادتون میاد دیگه. اون وقت میتونید بگید حکومت اسلامی. وقتی گفتیم مدینه اسلامی میتونید بگید حکومت اسلامی، میتونید بگید جامعه اسلامی. حتی میتونید بگید علوم انسانی اسلامی، چنان که گفته میشه دیگه. پس اینجا یک منطقی از اندیشیدن میطلبد که در نسبت دین و مدینه و هر امر مضاف دیگری یه بحثی سامانده دید. وقتی که پرسیدی مدینه اسلامی ممکن است، به دنبالش به سهولت میتونیم بپرسیم که آیا تمدن اسلامی ممکن است؟ چون تمدن درسته بر روی مدینه سوار میشه، تمدن امر شهریه، امر مدنیه، اما گویا عادت کردیم به هر شهریتی، به هر مدینه تمدن نگوییم. تمدن وجه خاصی از ظهور به شهریته. تمدن وجه خاصی از ظهور مدنیته، شهریته. پس خود این پرسش هم برای ما میتونه بدون اضافه دینی تمدن چیست هم پرسش ما باشه. تمدن چیست هم میتونه پرسش ما باشه. ما امروز اگر دقت کرده باشید کمتر از مفهوم تمدن استفاده میکنیم، بیشتر مفاهیمی مثل ملت و جامعه یا کشور، کشور ملت به کار میبریم. پس بنابراین ما امروز وقتی که از در دوره مدرن اگر وقتی از تمدن صحبت میکنیم، میتوانیم نظری هم به ملت داشته باشیم، نظری هم به کشور داشته باشیم، نظری هم به جامعه داشته باشیم. گویا وقتی میپرسید تمدن چیست، گویا در پسش جامعه چیست هم هست. گویا در پسش ملت چیست هم هست. یعنی این هست در پس این پرسش که تمدن چیست. من دارم این مفاهیم رو یه مقدار همینجور طرح پرسش میکنم که ببرم جلو، اگر جایی بتونم یه داوری بکنم خیلی خوبه. خب وقتی که از مدینه و تمدن پرسیدیم، حالا نوبت اسلام پرسید. اسلام چیست؟ اسلام چیست؟ آیا اینجا وقتی بگید اسلام چیست، نگاه کنید این اسلام مدینه، تمدن اسلامیه دیگه. این اسلامیست که معطوف به مدینه است، معطوف به تمدنه. وقتی شما میگی اسلام چیست، قاعدتاً باید این مفهوم هم به ذهن شما بیاید که اسلام مدنی چیست. وقتی شما گفتید که اسلام چیست، قاعدتاً یه پرسش دیگری هم بایستی پیدا باشه در ذهنتون، اسلام مدنی چیست؟ پس ما میتوانیم اسلام قبائلی هم داشته باشیم، اسلام مدنی هم داشته باشیم. دیگه از اسلام قبائلی توقع نداریم تمدن معطوف به تمدن باشیم. اسلام وقتی اسلام قبائلی بود تمدن رو ایران میکنه، چنان که کرد. داعش که بود، طالبان که بود، بوکو حرام که بود. چرا به مجسمه 140 متری بودا خونپاره شده کردن؟ اون مجسمه صدها سال در درون تمدنی که به وجه اسلامی داشت و صورتی از تمدن اسلام بود زیسته بود، اما در یک مقطعی شلیک میشه بهش. پس این اسلام چیست هم قاعدتا با پرسش مهمی باشه. اسلامی که معطوف به مدینه است هم میتواند به پیدایش و قوام و دوام مدینه معطوف باشد، به کمک برساند، و هم میتواند مخرب مدینه باشد. اون کسایی که صحبت از اسلام ایرانی کردن، میدونید مثلا آدم مثل حاجی قربان اینا، یکی از توجهاتشون همین بود دیگه. میگفتن در اسلام ایرانی نوعی مساعدت با تمدن هست. یعنی اون نسبتی که ایرانی با خدای اسلام برقرار کرده بود، اونگونه که ایرانی خدا را میفهمید، کتاب مقدس و قرآن را میفهمید، اون فهمیدن قرآن و اون فهمیدن خدا و اون فهمیدن نبوت مساعدتی با تمدن داشت و تکوین تمدن داشت. یعنی چنین چیزی در پس بحث و کسایی که روی مفهوم اسلام ایرانی بحث کردن هست. گویا اسلام قبائلی، اسلام قبیله‌ای، یعنی اون کسی که سکونتگاه فکری و بدنی او قبیله است و جهان رو از موضع قبائلی تماشا می کند و می فهمد، اون اسلامیت آماده است که به نمادهای مدینه شلیک کند. اون اسلام اون اسلام مهیاست که به نمادهای مدینه شلیک کند. چنان که شد دیگه، در موسیقی دیدید چکار کردن دیگه. هر اون چی که نماد مدینه بود، نماد تمدن بود، هر چی که بود ویران کردن. پس اسلام چیست؟ اسلام مدنی چیست؟ و اسلام قبائلی چیست؟ این نسبتی که انسان با آسمان برقرار میکنه، این نسبتی که مؤمن با قرآن برقرار میکنه، مؤمن مسلمان با قرآن برقرار میکنه، این مهمه. یعنی اینطور نیست که هر مسلمانی با قرآن نسبتی برقرار کرد او بتواند به تمدن و مدینه کمک برساند. این مهمه که مؤمنان و مسلمانان چگونه و از کدام پایگاه معرفتی و اجتماعی انسان مؤمنان و مسلمانان از کدامین پایگاه معرفتی و اجتماعی با قرآن و با خداوند نسبت برقرار میکنند. یه وقتی یک مطلبی میخوندم در مورد اسلام شرق آسیا، مثلا اندونزی، مالزی، میدونید اونجاها با فتوحات گشوده نشده است. اسلام اندونزی و مالزی با فتوحات اتفاق نیفتاده. مثلا منطقه ایران و منطقه از امپراتوری روم مثل سوریه و اینا جزء قلمرو امپراتوری روم بودن، با فتوحات گشوده شدند. اون نویسنده مقاله حرفی زده بود، گفته بود من احساس میکنم جوامعی که با جنگ مسلمان شدن خصلت اسلامیت شدن، با جوامعی که به دست تجار مسلمان شدن متفاوته. اونا به دست تجار ایرانی غالبا، مالزیایی ها و اندونزیایی ها غالبا به دست تجار ایرانی مسلمان شدن. نمیخوام بگم این حرف حتما حرفیست که با حق واقع مطابقه، اما جایی تأمل داره این سخن. شهرها و کشورهایی که با فتوحات و با جنگها مسلمان شده اند، اسلامشون با کسانی که توسط تجار اتفاق افتاده مسلمان شدنشون فرق می‌کنه. یعنی ما از کدامین پایگاه معرفتی و اجتماعی با خداوند رابطه برقرار میکنیم؟ اون چیزی که پشت ذهن ما ناخودآگاه در معرفت ما و رابطه ما با خداوند مداخله ناخودآگاه میکنه، و از زمینه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اجتماعی و معرفتی ماست. سلام علیکم.
سلام.
برای ما هم به یه تنفسی کردیم، برای ما خوب یه تنفسی کردیم.
دیگنی نیست استاد بعد از این را کنیچی رو راه نمیده، چون مجلس را راه میکنه.
مجلس را فهمید
به دقیقه فهمید
فهمید پس
سلام
پس این مشکل مهم است که ما کجا ایستاده ایم و از کجا با خداوند و قرآن نسبت برقرار میکنم. پس خیلی خلاصه، اسلامی میتواند به تکوین و تداوم و بست تمدن و مدنیت مدد برساند، که اون اسلام اساسا اسلام مدنی باشه. اسلام مدنی باشه، اسلام قبائلی نمیتونه، اهل قبیله مسلمانه. این هم یک بحث در مورد بحث اسلام چیست. یک بحثی در بعضی تئولوژی ها مطرح میکنن که داستانش اینجوریه دیگه. شنیدید یک روزی عیسی علیه السلام با حواریونش بنده بود، چشم به جایی رسیده بود کنار دریا بودن تشنه و گرسنه اینا، گفتن ماهی بگیریم و غذایی آماده کنیم. بعضی از سواری رو گفتن که روز شنبه است، شنبه نیش ماهی گرفت، روز شنبه است، شنبه نیش ماهی گرفت. ادیان بنی اسرائیل اینجوری، عیسی گفت که شنبه برای انسان، انسان برای شنبه نیست. شنبه برای انسان، انسان برای شنبه نیست. این یک متدی از تئولوژیست، این یک فهمی از دینه. ببینید شما میتوانید این جمله رو بحث بدید، دین برای انسان است، انسان برای دین نیست. میتوانید در موردش بیاندیشید دیگه، بشید در موردش اندیشید دیگه. اینی که دین برای انسان است یا انسان برای دین است، تو دین میسازه، تو دین میسازه و این دین طبعات تمدنی متفاوتی داره، طبعات تمدنی متفاوتی داره. پس منظورم اینجا میخواستم یک کمی روی اسلام مدنی درنگ کنیم. اون اول بحثم گفتم که آیا مدینه اسلامی ممکن است؟ آیا مدینه اسلامی ممکن است؟ آیا تمدن اسلامی ممکن است؟ پس گویا با وجهی از اسلام ممکن است. اگر اسلام اسلام مدنی باشه ممکنه گویا، اما اگر اسلام قبیله‌ای باشه چی؟ حالا این اسلام مدنی چیست؟ اینا من فقط عرض کردم، خواستم یک کمی با مفاهیم بازی کنم و یه مقدار روی مفاهیم که این بحث باز بشه دوستان در مورد این بحث داوری کنند. یه توضیح کوتاهی در مورد عقل میدم تمام، چون کاغذ رسیده میگه. عقل چیست؟ پس یک کمی در مورد تمدن اسلامی و اون مدینه و مدینه اسلامی رو بحث کردیم، حالا ببینیم عقل چیست؟ عقل، سه روایت از عقل حداقل من میتونم بگم. من در سال 82 کتاب چاپ شد، اونجا یک بحثی از خانشی از وبر اونجا مطرح کردم، چهار نوع عقل رو بحث میکنه وبر، ماکس وبر، اون جامعه شناس آلمانی، از چهار نوع عقل بحث میکنه: عقل عملی یا عقلانیت عملی، عقلانیت نظری، عقلانیت ذاتی و عقلانیت صوری یا نهادی. صفحه 39-42 این کتاب جامعه شناسی عقلانیت اونجا من بحث کردم. پس این یک روایت و یک گونه از عقل، رشنالیتی. این تقسیم بندی همه گونه های رشنالیتیه، عقلانیته. اما دو صورت دیگر از عقل هم داریم، یکی با مفهوم ریزن مطرح میشه، دیگری با مفهوم ویزدم. ریزن و ویزدم، ویزدم گویا یک نوع حکمته. من دیدم بعضی هم ویزدم رو هم به حکمت ترجمه میکنن، درست هم هست گویا. در ویزدم یک نوع فرزانگی هست، یک نوع خردمندی، فرزانگی هست و فرزانگی هست، در ریزن نیست. گویا ریزن عقل معاشه، گویا ریزه عقل معاشه. این دو گونه، پس یک گونه از عقلانیت این چهار مفهومی که در ماکس وبر بود و یکی گونه دوم این دو تا مفهوم ریزن و ویزدن هست. اما من یک تقسیم بندی دیگری از عقلم دارم که بیشتر از هابرماس، این فیلسوف جامعه شناس آلمانی الهام گرفتم. خرد تکو، دو نوع عقل داریم، دو نوع خرد داریم. خرد حالا کلمه فارسی است، عقل کلمه عربی است. حالا فعلا تفاوتشون رو جدی نکنیم، گویا هم تفاوت داره، جدی هم هست، ولی فعلا ما در حد ترجمه در نظر می‌گیریم. یک خرد، یک نوع خرد داریم، خرد تکوز، مونولوگ میکنه، با خودش حرف میزنه، مثل خرد مستبد خیرخواه. جمله معروف هگل را آیلی دنبالی تونتون به ما یادآوری میکنن: در شهر یک نفر میاندیشد، در شهر یک نفر آزاد است، یک مستبده. این به اون حاکم مطلق آزاد رها یک نفر میاندیشد و یک نفر آزاد است. خرد هست اما خرد تکگوست، تکینه است. اما هابرماس از یک خرد ارتباطی هم حرف میزنه و این مفهوم خرد جمعی که ما میگیم همینه. یعنی یک سطح از خرد هم خرد جمعی است. همه آزادند، همه میاندیشند، همه حرف میزنند. و وقتی همه حرف میزنند، همه میاندیشند و همه فکر میکنند، یه تضارب اتفاق میفته، یه دیالکتیک اتفاق میفته. دیالکتیک از اینجا آغاز میشه. پس جمع‌بندی کنم آقای زمان، موضوع صحبت ما پیرامون این عنوان بود که تمدن اسلامی و عقلانیت. دو مسئله در این عنوان پنهانه. یکی اون دعوای قدیمی عقل و وحیه، یکی اون دعوای قدیمی عقل و وحیه. یعنی آیا تمدن با وحی ساخته می شود، پدید می آید و دوام پیدا می کند، یا با عقل؟ همون دعوای فلاسفه و متعلهین کلامی اینا. پس در این عنوان این هست: تمدن معطوف به خرد یا معطوف به وحیه؟ کارهای مهمی اینجا، مثلا فارابی عقل مستفاد و شاگرد عقل فعال میکنه. این عقل مستفاد بشریست، عقل فعال آسمانی و الهیست. یه جایی اینا به دیالوگ میکنند، یعنی میخواد بگه که تمدن و مدینه از گفتگوی عقل مستفاد و عقل فعال ممکنه. ولی همیشه اینطور نیست، یعنی همیشه نگاه فارابی غالب نیست و مقبول نیست. و یک مسئله دیگه هم که در این عنوان هست، مسئله دولت جامعه هست. سیاست در تمدن چه کار است؟ مردم و اعضای جامعه در تمدن چه کارند؟ با هر بینش که میخوایید داشته باشید. خیلی ممنون که حوصله کردید در حاضر بنده گوش دادید. حالا اگر باز لازم شد در ادامه بس توضیح میدم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. تشکر از زتالی های دکتر رک محمدی. دوستانی که تازه به جمع پیوستن، موضوع بحث ما عقلانیت و تمدن اسلامی هستش. این جلسه و نشست با بیانات های دکتر محمدی آغاز شد. در ادامه از آقای دکتر پورحسن استفاده خواهیم کرد و حالا خواهیم برد تحت عنوان همین موضوع بعد از آقای دکتر کرحسن و آقای دکتر عبدالکریمی بحث دارم. با آنگاه به دیدگاه دو منتقد عزیز آقای دکتر مرادی و آقای دکتر میری به استقبال این دو بزرگوار بیم. بعد از استماع دو منتقد وقت میدیم دو نیم ساعت مخاطبین محترم دیدگاهشون رو بیان بفرمایند، بعد برمیگردیم سه استاد محترم 10 دقیقه هر کدوم وقت داره که پاسخهایی که لازم میدونم به منتقده محترم و مخاطبین ارائه بدن. از آقای دکتر کرحسن استدعا میکنیم دیدگاه خودشون رو ارائه بدن.
دکتر مالی میفهمن که نابدی چقدر کن
نیستیم و کرانه سازمان بودیم
مگر کرانه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من 5 تا مسئله رو در باب عقلانیت و تمدن اسلامی میخوام بحث بکنم. زمان اندک هست ولی سعی میکنم مطالب اصلی رو بتونم ذکر بکنم، لذا مقدمات رو خیلی کم میکنم. چرا پرسش از تمدن اسلامی و نسبتش با عقلانیت مهمه؟ نوع مطالبی که میخوام بیان بکنم معطوف به آینده هست. نمیخوام یک بحث تاریخی رو شکل بدم که در 500 ساله تمدن اسلامی چه گذشت. اصلا بحثم اون نیست. بحثم اینه که فریدمن در کتاب جهان در 60 سال آینده حق داره که بیان بکنه که هر کشوری اگر بخواهد در وضعیت برتر قرار بگیره، پرسش از ظهور تمدن پرسش بنیادی نیست. پس ما اصلا نمیخوام یک مسئله تاریخی یا یک امر تفننی رو مطرح بکنیم و به نحو ارزش داورانه دفاع بکنیم از این که تمدن اسلامی ممکن هست یا ممکن است. فارغ از این که اسمش رو الف بذاریم یا ب، این هست که ما در ایران به سر میبریم اگر طرحی برای 50 الی 100 سال آینده ایران برای قرار گرفتن در وضعیت برتر دانش، فرهنگ، قوانین، اخلاق و مناسبات جمعی نداشته باشیم، میتوانیم شراکتی در دنیای آینده داشته باشیم یا خیر؟ اصلا میتونیم سهیم باشیم در دانشهای آینده و در نظم جامعه بشری یا خیر؟ این پرسش از آن حیث مهم هست که دنیای آینده به نحو بنیادینی با دنیای گذشته متفاوت هست. شما نمیتونید ادعا بکنید که ما در دنیای اسلام قرار میگیریم و تنها نسبت داد و ستد حد اقلی با تمدنهای دیگه میخواییم داشته باشیم. دنیای آینده به نحو اساسی بر شراکت مؤثر بنا میشه. یعنی اگر شما نتونید اندیشه تولید بکنید حذف میشه. این گونه نیست که یک زندگی ساده یا بسیط یا درونگرایانه ای را داشته باشید. اگر نتونید فکری را، قوانینی را و نظمی را صورت بدید، طبیعتاً هیچ سهمی در دنیای آینده نخواهید داشت. بنابراین من تأکید میکنم که بحث از تمدن معطوف به آینده هست. ما حتی اگر این ادعا رو مطرح نکنیم که چیزی به نام تمدن اسلامی یا تمدن اسلامی ایرانی یا تمدن عربی اسلامی شکل گرفته باشد، فرض کنیم از الان میخوایم شروع کنیم و عنوان میکنیم که آیا ما میتوانیم سهیم باشیم در دنیای آینده یا نه، یکی از مهمترین پرسش ها پرسش از تمدن هست. این رو از این حیث بنا بحث کردم چون اکثر کتابایی که دوستان ما نوشتن و ما خوندیم تو نقداشون رفتیم دائما دارن بیان میکنن سده سوم، سده چهارم، سده پنجم تمدن آفریدیم. پس بنابراین همچنان که اسم اون رو گذاشتیم تمدن اسلامی، میتوانیم اون رو دوباره احیا کنیم. این یعنی بی‌التفاتی اساسی نسبت به اقتضائات یک دوره از تاریخ و اعاده اون تاریخ در دوره دیگری که اقتضائات و پرسش‌های دیگری را دارد. مسلمانان تقریبا از زمان سید جمال، فرض بر این می‌گیریم 200 سال گذشته تا کنون، مسئله انحطاط و بیرون رفتن از انحطاط براشون مسئله مهمی بود. در دنیای عرب در دوره اخیر، در 50 سال اخیر، 5-6 متفکر اونها درباره این مسئله اندیشیدن که شاید بتونیم بگیم تقابل میان الجابری در 4 کتابش، از جمله در کتاب نقد عقل عربی و محمد ترکون در کتاب عقل و اندیشه اسلامی در تقابل با الجابری، یکی از دستاوردهای مهم تفکر از حیث فلسفی در دنیای عرب بوده. اینا هیچ کدوم ایدئولوژیک نیست. در حوزه ایران من تلقیم این هست که ما از ابتدای دهه 30 که آقای دکتر محمدی بودن، من بودم، آقای دکتر میری بودن، آقای دکتر مرادی بودن، همین کتاب خدمات متقابل که سال 1346 نوشته شده، ما از سال 1330 کتاب دو قرن سکوت و بعد تاریخ ایران و بعد بامداد اسلام و بعد کارنامه اسلام اومدیم، تقریبا میشه گفت که برای بحث ایران اندیشیدیم، چه از حیث تاریخی، چه اینکه در آینده چه نسبتی داشته باشه. ما کمی متأخر اندیشیدیم، یعنی حوزه به خصوص مصر و اسلامی زودتر اندیشیدن و اکثر روشنفکران و متفکران ما تحت تأثیر تحولات اندیشه‌ای در مصر قرار گرفتن. یعنی مرحوم بازرگان و دیگران وقتی اونها اندیشیدن، به تبع از اونها برخی از پرسش‌ها رو مطرح کردن. پس ما از 200 سال گذشته تا کنون مسئله انحطاط، ساختن تمدن، احیا، بازسازی، خانش برای ما مطرح شد، اما ثمره بسیار اندکی داشت. چرا این ثمره اندک بود؟ به خاطر این که من بورحسن میتونم بگم همه متفکران ما در درون نگاه تاریخی قرار گرفتن. یکی اومد عنوان کرد باید برگردیم، دیدگاه سلفی رو مطرح کرد. یکی اومد بیان کرد باید احیا کنیم، و وقتی نگاه کردن دیدن که با عقلانیت امروز سازگار نیست اون عقلانیتی که بحث میکنه. الجابری میگه ما به طور کلی 3 عقل بیشتر نداریم در باب تمدن. یکی عقل یونانه، یکی عقل عربه، یکی عقل اروپای معاصر. میگه اگر درست بگم، این عبارتشو من بگم برای این که به قول آقای دکتر مرادی ما این مقداری تکس محور هم باشیم، ایشون در صفحه 145 همین کتاب نقد عقل عربی میگه اگر مجاز باشیم تمدن اسلامی را به نام یکی از فرآورده‌هایش بنامیم، باید بگوییم تمدن اسلامی تمدن فقه است، تمدن یونانی تمدن فلسفه است، تمدن اروپایی معاصر تمدن علم و تکنولوژی است. من چرا اینو عنوان کردم؟ برای اینکه میخوام معضلی را که ما باهاش روبرو هستیم رو تأکید بکنم. معضل ما اینه، عمده کسانی که درباره تمدن اسلامی در دوره جدید حرف زدن نزدیک به دیدگاه الجابری هستند، یعنی معتقد هستند که آینده تمدن اسلامی اگر ظهور بدیم چیرگیش با نظام معرفتی بیانی است، نه نظام معرفتی برهانی که ما الان داریم از فلسفه حرف میزنیم. ایشون 3 نظام معرفتی بیان میکنه که دیگران هم همین حرف رو میزنن، تنها مخالفش محمد ارکون هست. حتی محمد الغزالی معاصر با دیدگاه الجابری و نیز ابوزید با دیدگاه ایشون موافقه. حسن حنفی تو بینابین هست ولی به دیدگاه الجابری نزدیک‌تره. ما در حوزه تفکر ایرانی عرض کردم شاید مرحوم زرین‌کوب، مطهری و تا حدی بینابین اینها مرحوم شریعتی مسئله ایران براشون مهم بود، ولی منظر همه اینها تاریخی است. شما هر 4 کتاب مرحوم زرین‌کوب رو نگاه میکنید کاملا تاریخی است. این تاریخی به دیدگاه خودش گاهی وقتا عتاب هست، گاهی وقتا واقع بینانه تر هست. ما اصلا کتابی نزدیک به کتاب جهان در 60 سال آینده فریدمن در ایران ننوشتیم. اگر بخوایم تمدنی رو ظهور بدیم مهمترین بنیادش چیه؟ من معتقد هستم مهمترین بنیادش عقل حکمی، نه عقل فقهی. به چه دلیل؟ دلیلش این هستش که برخلاف فرمایش الجابری که عنوان میکنه اساساً تمدن اسلامی مساویست با تمدن با فقه، یعنی اگر اسمشو بذاریم تمدن فقه باید بذاریم، او تعریف روشنی از فقه به دست میده. در 3 فصل بحث میکنه نسبت فقه با فلسفه چی هست، و چرا فلسفه نمیتونه مبنای تمدن آینده ما قرار بگیره. او میگه فلسفه وقتی میگه من مرادم فارابی و ابن سیناست، میگه فارابی و ابن سینا عنصر بیگانه در تمدن اسلامی تلقی میشن، اصلا عنصر مستقل نیستن، ادامه عقل یونانی هستن. عقل یونانی هیچ نسبتی با ظهور دادن تمدن اسلامی نداره. من هنوز وارد چرایی و چیستی تمدن اسلامی نشدم. من طرح مسئله میکنم، نمیدونم، شاید تو نشست دوم مقداری مناقشات تمدنی رو مطرح بکنم. ایشون اعلام میکنه که اگر شما جوهره دین اسلام رو نگاه بکنید، بنیادن با عقل اروپایی معاصر در تفاوته. عقل اروپایی معاصر یعنی دانش، یعنی تکنولوژی، یعنی صنعت، در حالی که در جوهره تمدن اسلامی هیچ کدوم از اونها نیست. به دیدگاه ایشون جوهر تمدن اسلامی فقه هست، تفسیر هست، حدیث هست. و جالب این هستش که میگه همه اینا رو که شما نگاه میکنید، اینا برگرفته از عنصر عرب هست، نه عنصر اسلامیت. ببینید عنصر عرب رو اولین بار ایشون مطرح نکرد، این خیلی نیرومند هست. من معتقد هستم ما میتونیم در یک گفتگوی با متفکران حوزه اسلامی مانند عرب از دو تا عقل حرف بزنیم، عقل برساخته، عقل برسازنده. اینا با هم متفاوتن. متفکران اسلامی دارن از عقل برساخته حرف میزنن، به همین دلیل هست نمیتونن راهکاری برای خروج طراحی بکنن. عقل برساخته چیه؟ عقل برساخته اینه بنیادی فراهمه، این بنیاد میتونه فقه باشه، میتونه تفسیر باشه، میتونه اندیشه اسلامی باشه، میتونه حدیث باشه. این عقل به تدریج متأثر از اون آموزه‌ها و بنیادها شکل میگیره و در دفاع از اون بنیادها طراحی میشه. من به این میگم عقل تابع و پیرو. همچنان که ما در فقه وقتی که بحث میکنیم مستقلات عقلیه، من گاهی با اساتیدم و با دوستانم میگفتم شوخی میکنیم، اصلا این نه تنها مستقل نیست، عقلم نمیشه نامید این رو. عقل زمانی است که انشاء حکم بکنه. حتی متفکران ما قائل به این نیستن که این عقل میتواند خاشق مستقل، یعنی وجه معرفتی مستقل داشته باشه. فارابی رساله داره به نام فی معانی العقل، 6 تا معنا برای عقل بیان میکنه. اون 4 تا معنای عقل فارابی رو من بهشون اسم دادم عقل برساخته. عقل پنجم و عقل ششم رو گفتم عقل برسازنده. عقل برسازنده عقل پیشرو. عقل برسازنده بر اساس اقتضائات و نیازهای جامعه شکل میگیره. من وقتی دارم دفاع میکنم از عقل جمعی، عقل جمعی عقل کنشگره، اصلا عقل انفعالی نیست، عقل ابزاری نیست، که دکتر هم مقداری از متفکران غربی که بیان کردم خوب میدونید دعوای تو غرب ما به خصوص با بحثایی که مکتب فرانکفورت مطرح کرد نسبت میان عقل ابزاری و عقل کنشگر یا انتقادی چه خواهد بود. من سخنم اینه که اینگونه نیست که عقل ابزاری تنها اینسترومنت باشه. عقل ابزاری منفعله، یعنی از بسترهای شکل گرفته که باید فقط دفاع بکنه از اون. اما عقل برسازنده نگاه به آینده داره، معطوف به آینده هست. عقل برسازنده به گونه ایست که میتواند طراحی جدیدی بکنه، وضع جدیدی را سامان بده. بنابراین مناقشه ما در عقل میتواند مناقشه مهمی باشه. میتونیم نتیجه بگیریم ما با عقلانیت واحدی مواجه نیستیم. اگر فرد الفی به من بگوید که تمدن تنها بر اساس عقلانیت الف، یعنی عقلانیت مغرب زمین معاصر شکل میگیره، این بدون دلیله. عقلانیت مغرب زمین بر اساس بنیادها و اندیشه های مغرب زمین و اقتضائاتشون شکل گرفت. هیچ امتناعی ندارد که عقلانیت بر اساس اقتضائات جامعه دیگه به وجود بیاد. همچنان که شما وقتی از نظامات جمعی و از مناسبات جمعی سخن میگویید، ما با نظامات متفاوتی روبرو هستیم. به همین دلیل هست بهترین تعریف تمدن این هست که تمدن مجموعه از برساخته ها و داشته هاست، اما در یک وضع ایجابی به نام نظم پیچیده اجتماعی و دانشی. من وقتی بخوام تمدن رو تعریف بکنم میگم تمدن در حقیقت 3 ضلع داره. این اضلاع سگانه باید دارای انسجام درونی باشد که به ظهور تمدن بیانجامه. یکی دانشه، اما در برترین وضعیت. نه دانش میانه، نه دانش پیرو. تو این دانش این عقلانیت قرار میگیره، عقلانیتی که پیشرو هست، عقلانیتی که میتواند 20 سال آینده، 30 سال آینده، 50 سال آینده رو بگوید که موقعیت ها چگونه هست، دانش ها چگونه ظهور میکنن، اصلا دیسیپلین ظهور دانش در این جامعه چگونه خواهد بود. خب من عرض کردم این چیزیست که ما بی التفاتیم در دانشگاه هامون، یعنی ما در دانشگاه هامون همچنان پیرو به عقل تابع هستیم. این عقل رو فکر میکنیم باید عقل مسلط باشه و اساساً امتناع میدونیم ظهور دادن عقلی که بتواند عقل برسازنده باشه. خب اگر این گونه باشد طبیعیست که ما یک ذل رو دانش میدونیم، ذل دوم رو ثروت میدونیم، بله ذل سوم رو قدرت میدونیم، اما همه اینا تعاریفیست بر اساس اون عقل. ما یه موقع میگیم قدرت به معنای دامینیشن هست، یه موقع میگیم قدرت به معنای شکل دادن نظم منسجم اجتماعی بر اساس قوانین عقلی هست. اینا هم متفاوتن. یعنی شما اگر بگی قدرت مساوی با پاور باشه، با قدرت مساوی با آثوریتی باشه، ببینید چه تفاوتی با هم دارن. ما در آثوریتی مشروعیت داریم، این مشروعیت برگرفته از عقل جامعه هست. این گونه نیست که تنها تحکم و سلطه و چیرگی باشه. اتفاقا ماکیاولی در کتاب 20 Discourses 20 گفتار بین دو فهم از قدرت تفاوت قائل میشه. میگه من این فهم از قدرت را به پرینس پیشنهاد میکنم، چون وضع ما، این که من میگم وضع، هکسر یه تفسیر بسیار مهمی از ماکیاولی در کتاب 20 Discourses داره، میگه 119 بار ماکیاولی کلمه استیت را به کار بوده، 115 بار مرادش استیکز هست، یعنی وضع. وضع، این وضع که برگرفته از دوره قدیم هست، 4 بار داره از مفهوم جدید استیت حرف میزنه که متفاوت از استیکز هستش. خب پس ببینید یه بحث مهم این هست که ما آگاهی پیدا کنیم نسبت به آینده. بحث دوم ما این هستش که در درون تمدن اسلامی ما تنها ایران نیستیم که داریم از عقل حرف میزنیم. ما گرگاهی فکر میکنیم که به طور کلی حوزه عرب تنها تفسیر و حدیث رو، نه اونا الان دارن از عقل حرف میزنن، اما عقل عربی، عقل عربی رو هم بحث میکنن، میگن مراد تجربه زیسته و فرهنگ و دانش‌هایی است که در حوزه عرب وجود داره. الجابری بیان میکنه ایران ظرفیت تمدن سازی نداره، تنها حوزه عرب هست که میتونه تمدن بسازه، دلایلش هم بیان میکنه. اما نکته مهم اینه، میگه حالا اگر بخواهیم تفاوت عقل ایرانی و عقل عرب را بفهمیم چه باید بکنیم، اینا چه تفاوت‌هایی با هم دارن. دو تا عبارت میاره، یکی از جاهز، یکی از شهرستانی. الجابری تقریبا برعکس داوری میکنه، من میخونم ببینید ما چه داوری میکنیم. شاید این همون چیزی باشد که منتقدان قدیمی چون جاهز و شهرستانی به هنگام مقایسه عرب و عجم در حوزه اندیشه و فرهنگ آن را آشکار ساختند. جاهز در متن مشهوری میگوید تمام سخنان و معانی منسوب به فارس و عجم برگرفته از تفکر و تحملی طولانی و کنکاش در اندیشه و بررسی کتب و توجه به گفته های پیشینیان و افزودن بر دانش گذشتگان است و نزد آخرین آنها همه ثمره دانش یافت می شد. چون این چیزی جز در بستر تفکر عین‌گرا ممکن نیست، اما در میان اعراب همه چیز بدیهی، گذرا و گویی الهام شده است و هیچ گونه تلاش و کوشش و رنج و مشقتی در این زمینه صورت نمی گیره و در جهت انتقال اندیشه با کمک گرفتن آن زحمتی کشیده نمی شد. همه کوشش ها صرف سخنوری و رجزخوانی به هنگام جنگ و ستیز و شعر و ترانه و به هنگام چرای گله یا سوار بر شتر و اسب یا حتی به هنگام کشیدن آب از چاه می شد. آنان معانی را ساده می گرفتن، نه از پیشینیان الگو می گرفتن و نه از برای آیندگان چیزی می اندوختن. آنچه بر دل و سینه‌شان نمی آمد و با عقلشان سازگاری داشت به هیچ قید و شرط و قصد و غرضی حفظ می کردن. شاید جاهز در ستایش اعراب و پاسخ به جملات شعوری ملاحظات این چنین مطرح کرده، غافل از این که او با طرح چنین قضایایی اعراب را به دور از ژرف‌نگری و تأمل فکری دانسته. من ادامه نمیدم چون یکم طولانی هست.
خب پس ما یه بحث درباره اهمیت توجه به عقلانیت داریم که من معتقد هستم که به معنای عام عقلانیت همه دانش‌هایی را که در ویژگی برسازندگی شریک باشن شامل میشه، چه جامعه شناسی، چه اقتصاد، چه تاریخ، چه فلسفه. اما در معنای خاص هستش اندیشه حکمی هست. من فکر کردم میخواید بفهمید تموم شده. خب 5 دقیقه با من وقت دادم. ببینید در باب تمدن ما 5 رویکرد کلان درباره تمدن داریم. ما یه رویکرد خطی محور داریم که متفکران ما هم همجوری حرف میزنن. تمدن با یونان شروع شده، بس پیدا کرده، به خاموشی گراییده، دوباره سر برآورده و الان در پایان ما گام های اون تمدن هستیم. این نظریه پایان پایان که شما نگاه میکنید یعنی دیگه امکانهایی نمونده که جامعه دیگه ادعا بکنه برای ظهور تمدن. هر امکانی که تمدن و عقل بشری داشته ظهور پیدا کرده. این امکانها همون استعدادهای درونی اون هست که هایدگر از او تحت عنوان طهر افکنی یک سمنس نام میبره. ببینید یک نطفه استعدادی داره. وقتی نطفه کاملا شکوفا بشه، طهر افکنی به معنای نگاه به آینده است. یعنی همینجوری داره در واقع شکوفا میشه، سمنس هم همین گونه است تا میاد به آخرین مراحل ظهور همه امکانها. یه نگاه تکاملگرایی هست، یه نگاه تاریخ محوری هست، یه نگاه کاملا ایدئولوژیک هست، یه نگاه انسان محورانه هست. من وقتی دارم از تمدن اسلامی حرف میزنم، من اون 4 دیدگاه رو قابل نقد میدونم. انسان در محور تمدن اسلامی است که من دارم عنوان میکنم. این انسان البته مراد من از بحث هایی که مفسران یا فیلسوفان درباره انسان به معنای صرف فلسفی بیان کردن نیست، بیش از این هست. شاید اگر ما کتاب تئوری عدالت جان رالز رو ببینیم، مناقشه میان آزادی و عدالت رو میتونیم بفهمیم که چطور الان مناقشه میان محوریت انسان در یک تمدن، میدونید نزدیک به 80 سال هست که جایگزینی نظریه تمدن رو در باب وضعی که شکل گرفت، اولین بار فروید در کتاب تمدن و ناخرسندی های آن، 2 تا ترجمه شده این کتاب فروید، یکی ملالت های آن و یکی هم ناخرسندی های آن. یعنی ایشون عنوان کرد ذات تمدن سرکوبیه. من دارم میگم اگر تمدن مبتنی بر انسان باشه ذات سرکوبی نیست. من نمیخوام بگم، همون حرف مارکوزه رو میزنم. مارکوزه به فروید جواب میده اروس و تمدن، میگه نه، میشه تمدنی ساخت که مبتنی بر عشق باشه، بر اروس باشه. من دارم عنوان میکنم اگر مراد مارکوزه نگاهی ایجابی باشه، چون مارکوزه در درون نظریه مکتب فرانکفورت کلا نگاه سلبی داره به خصوص انسان تکساحتی. حرفمو جمع میکنم تو 30 ثانیه. من سخنم اینه که بحث عقلانیت و تمدن اسلامی فوق العاده مهمه. این میتونه طرحی را برای آینده، برای مغزلات، اینکه اساسا چگونه علم را ظهور بدیم، بتوانیم به بحث و شراکت و سهیم شدن و مؤثریت در دانش و نظامات جمعی آینده دخالت بکنیم، رو میتونه عهده‌دار باشه. خیلی متشکرم.
تشکر از آقای دکتر مرحسن. این نکته رو من یادآوری بکنم، اون این هستش که در زمانی که مخاطبین محترم میخوان پرسش کنن، از الان یادداشتی داشته باشن که از کدوم استاد میخوام بپرسن، چون اگر سوالتون کلی باشه مشخص نیست کدوم استاد باید بپاسون بده. خیلی ممنون از آقای دکتر عبدالکریمی، تقاضا میکنم که دیدگاه خودشون رو در این خصوص ارائه بدن.
ما خیلی رعایت کردیم، شما هم رعایت کردیم.
خب عرض سلام و ادب دارم. خب ما قرار اینجا چیکار بکنیم؟ قرار چه بحثی رو مطرح بکنیم؟ به نظر من با طرح عنوان عقلانیت و تمدن اسلامی، ما ضرورت یک امر بسیار بنیادین دیگری رو داریم مطرح نظر قرار میدهیم. چیزی که باید وجود داشته باشه، اما متاسفانه تا کنون فکر میکنم در دیار ما شکل نمیده، و اون ضرورت فهم تاریخ خودمونه. یعنی ما برای اینکه بفهمیم کیستیم، چیستیم و قراره چه مسیری رو طی بکنیم، نیازمند فهم این امر هستیم که در گذشته بر ما چه گذشته و ریشه های وضعیت کنونی رو در گذشته دنبال بکنیم. من فکر میکنم یکی از ضروری ترین پروژه های فکری که باید در ایران متحقق بشه و هنوز اراده معطوفی برای تحقق اون شکل نگرفته یا شکل گرفته چندان موفق نبوده، ضرورت مفهومسازی تاریخ ما ایرانی هست. این رو در غرب میبینید، در غرب متفکران غربی چشمنداز به پرسپکتیو رو میدن که حوادث متکثر تاریخی و تنوع فکری قابل فهم میشه بود. فرضا شما نیچه رو نگاه کنید، نیچه در یک جمله میگه تاریخ غرب تاریخ مرگ خداست، تاریخ غرب تاریخ بست نیهیسمه. چشمندازی به شما میده که تاریخ خودتون رو فهم کنید. یافته هایگر میگه تاریخ غرب تاریخ قفلت از وجود است، یک چشمنداز میده که 2500 سال تاریخ غرب رو فهم کنید. یا مثلا میگه تاریخ غرب تاریخ بست سوبژکتیویسمه. به نظر من ما ایرانی ها و شاید به طور کلی‌تر ما مسلمان ها جهان اسلام اگر بخواهیم در مورد تاریخ خودمون، تاریخ فرهنگی خودمون مفهوم سازی کنیم، هنوز مفاهیم شایسته و مناسبی رو نداریم. البته من مدعی نیستم که در این چند دقیقه میخوام مفاهیم رو عرضه بکنم، بلکه کار دیگری رو میخوام بکنم. به آسه جواد آشتیانی گفتن که استاد چرا تاریخ فلسفه اسلامی رو آسه جوادی جواد اینقدر تو اینجا شد از آسه جواد آشتیانی میپرسن که استاد چرا تاریخ فلسفه اسلامی رو شما تدوین نمی کنید؟ جواب بسیار صادقانه میده. جواب میده که چون بلد نیستم. من بلد نیستم. فکر میکنم ما ایرانی‌ها هنوز به اون مرحله نرسیدیم که بتوانیم در واقع تاریخ عقلانی خودمون رو کانسپچوالایز کنیم، مفهوم سازی کنیم، تا تحلیل کنیم که به راستی تاریخ ما چه روندی داشته و به راستی این روند بتوانیم روند آینده رو تا حدودی فهم‌پذیر و پیشیابی کنیم. شاید آقای دکتر سجاد طباطبایی جزء نخستین کسانی بود که کوشید این تاریخ رو مفهوم سازی کنه و به نظر من تلاششون بسیار ستوریه، بسیار مهمه و بسیار قابل تأمل. اما به اعتقاد من تاریخ تلاششون تلاش شکست خورده است و نهایتا به یک تاریخ تئولوژیک ختم میشه و کل تاریخ ما میشه تاریخ انحطاط و تاریخ ما در واقع عقل ایرانی، حکمت ایرانی و آنچه ایرانی رو ایرانی میکنه به پای اندیشه ایران شهری ایشون و عقلانیت ایشون که چی بجرد عقلانیت و متفتیک یونانی نیست قربانی میشه. از این نظر من از آقای طباطبایی فاصله میگیرم، ولی اراده ایشون برای کانسپچوالایز کردن و مفهوم‌سازی تاریخ تفکر خودمون رو من ستایش میکنم و براش ارزش قائلم و فکر کنم برای جامعه ما مهمه. به نظر من ما موانع بزرگی داریم که اجازه نمیده تاریخ خودمون رو بفهمیم. این موانع پاره‌ایش موانع ایدئولوژیکه، موانع تئولوژیکه، یعنی جریانات تئولوژیک و ایدئولوژیک قدرت سیاسی رو دارن، به نحو خاصی میخوان تاریخ ما رو تفسیر بکنن. در این تفسیر در واقع بر روی عنصر اسلامیت به نحو خاصی دست گذاشته میشه. این اسلامیت در واقع جدا از بسیار عناصر دیگه‌ای که در تاریخ فرهنگی ما وجود داشته، مشخصا یونانیتی که وارد تمدن ما شد و عقلانیت یونانی که اساساً با سرشت عالمیت اسلام سازگاری نداشت و من این رو سعی میکنم اگر شد نشون بدم، و خیلی از عناصر دیگر در واقع نادیده میگیرن. گویی صرفاً با عنصر اسلامیت است که تمدن ما و تاریخ فرهنگ ما شکل گرفت و من فکر میکنم این در واقع حصر خیلی از عناصری است که در تاریخ فرهنگی ما وجود داشته. اگر گشودگی مسلمانان و به یونانیت نبود، شاید تمدن اسلامی هم شکل نمی‌گرفت. اما یک طرف دیگر نگاه روشنگرانه است، نگاهی که حاصل جهانبینی به اصطلاح اصل روشنگری است، که حاصل نوعی موضع کینه‌توزانه نسبت به سنت. در یک چنین طرفی هم تاریخ ما تاریخ انحطاطه و اسلامیت نه فقط سبب شکوفایی عقلانیت نشد، بلکه سبب خفقان، سبب سرکوب به اصطلاح عقلانیت در دیار ما شد. به بیان دیگه، ما در مواجهه با تاریخ خودمون، پاری از روشنفکران ما و نوگرانان ما، نوعی نگاه شرق شناسانه و یوروپونتریسم و عقل متافیزیک یونانی محور، بر اساس اینا عقلانیت یونانی و عقل یونانی محور در واقع تاریخ ما رو تفسیر میکنن و هر آنچه را که با عقل یونانی سازگاری نداره رو، اون رو عامل انحطاط، عامل ارتجاع و لذا همون عوامل رو در روزگار کنونی عامل عقب افتادگی، عامل انصداد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تمدنی تلقی میکنن و در مقابل یک نوع نگاه شرق شناسی وارونه وجود داره. نگاه شرق شناسی وارونه وجود داره که در واقع میخواد هر نوع عنصری که غیر از عنصر اسلامیت است و در واقع تاریخ فرهنگ ما نادیده بگیره، نقشش رو تخریب بده. حرف من اینه که در واقع ما نیازمند به یک نوع مواجهه پدیدارشناسانه با تاریخ خودمون هستیم و این مواجهه پدیدارشناسانه به اعتقاد من در میان روشنفکران و متفکران ما نادیده غایب و یا کمتر دیده میشه. اگر این نگاهی وقتی من خودم میپوشم تاریخ تفکر خودمون رو مواجهه پدیدارشناسانه داشته باشم، تلقی نهایی اینه که یک نتیجه گیری به اصطلاح معرفتی است که البته در خیلی از مسائل دیگه هم من به این نتیجه رسیدم. پدیدارهای تاریخی، روندهای تاریخی، از جمله روند ظهور ورود عقلانیت متافیزیکی و حرکت اون در عالم اسلام، به هیچ وجه از چهارچوب‌های ذهنی، سیاسی، ایدئولوژی و معتمدن و پیشینی ما تبعیت نمی‌کنه. یعنی اونجایی که ما میکوشیم چارچوب‌های ذهنی خودمون رو به روند تاریخی تحمیل بکنیم، در واقع روند تاریخی به چارچوب‌ها تن نمیده و لذا ما به فهمی کج و معوج از روند تاریخی خودمون میرسیم. برای مثال در مورد همین مسئله عقلانیت و فهمیده به نام فلسفه اسلامی، تدیده به نام فلسفه اسلام. فلسفه اسلامی چیست؟ به کفتش چه چیز اتفاق افتاد که فلسفی به اصطلاح، چون میدونید اصطلاح مکخر دیگه، ما در قرن اواخر قرن 19 و اول قرن 20 اصطلاح فلسفه اسلامی ساختیم و از اینجا تحمیل کردیم گذشتگان. نه ابن سینا فلسفه اسلامی بود، یعنی خودش رو به من بلیه فلسفه اسلامی تلقی کرد، نه ملاسطران، نه میرگاهاتر فارابی. فارابی در جهت تأسیس فلسفه اسلامی نبود. این ما اینی که با نگاه عینک قرن 20 به این فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، اما فارابی از فلسفه اسلامی صحبت نکرد. خب قصه عقل یونانی رو در ایران و در جهان ثابت کنید و بریشه در ایران چگونه تبیین کنید؟ خب یک نگاه اینه که فلسفه اسلامی از اساس وجود نداره و این فلسفه به ذات یونانه. این فلسفه در واقع فارابی و ابن سینا و دیگر بزرگان سنت به اصطلاح فلسفه اسلامی حرفای یونانی ها گرفتن، حرفای ارسطو و افلاطون و ناافلاطونی ها گرفتن و یه وقت رو باش بازی کردن. حالا یه چند تا کچه بزنچ های فرقی هم به اصطلاح در باش ایجاد کردن. خب یه طلب یه طلب دیگه اینه که نه اصلا این فلسفه از ذات اسلام اومد بیرون و در اینجا ما با یک فضایی سر و کار داریم که به ذات با متافیزیک یونانی کاملا متفاوته و این چیه اینجا هست، آن چیه اینجا روی داده هست، هیچ نسبتی با یونانیت نداره. یا اگر از یونانیت گرفتن مسلمان ها فلسفه به عقلانیت یونانی رو گرفتن، آنچنان این رو تحول دادن که به هیچ وجه باز از به یونانی شبیه نیست و اینجا در واقع یک حال و هوای دیگری است. من فکر میکنم هر دو مواجهه غیر پدیدارشناسانه است. یعنی هر طرف رو میگیرید وجودی از تاریخ ما در واقع نادیده گرفته میشه یا موارد نقضی داریم. بر اساس فهم من فلسفه به ذات یونانی است. فلسفه با یونانی ها آغاز شد و همان جور که خود واژه فلسفه فیلسوفیا نشون میده که واژه یونانی هر جا فلسفه رفته از یونان رفته. اما عقل یونانی در عالم تمدن اسلامی ظهور میابه که این ظهور در هیچ جا نبوده و این ظهور عقل یونانی با جاهای دیگه بسیار متفاوته و این ظهور رنگ و بوی خاص خودش رو داره. لذا این روند نه به اون تئوری استقلال کامل به اصطلاح تن میده، نه این روند در واقع به این همانی تن میده. اینجا عقل یونانی یک ظهور تاریخی خاص خودش رو یافته و ما بر اساس گرایشات سیاسی و ایدئولوژی که خودمون نمیتونیم به یک این دو جوری تفسیر بکنیم، یا به تأیید در واقع گرایشات سیاسی و ایدئولوژی که ما بودنشه، یا در واقع حامل نوعی به صلاح کینه‌توزی مثلا سنت تاریخی اون باشه و در واقع وجودی که عقل یونانی در اینجا یافته رو نادیده بگیریم. یعنی هر طرف رو بخوایم بگیریم به نحوه من به نظر من جوری مسئله رو از دست دادیم. ظهور فلسفه به اصطلاح فلسفه اسلامی در تاریخ ما یک نوع رویداد تاریخیه و ما در مقام مفسر این رویدادگی فقط میتونیم ناظر این رویدادگی باشیم و سعی کنیم رویدادگی رو فهم بکنیم. اما هر جا که تلاش میکنیم وچی ایدئولوژیک سیاسی ببخشیم، حالا یا ایدئولوژیک از جهت به اصطلاح وچه اثباتی بخشیدن به یک جنبه و نادیده گرفتن وجود، یا ناشی از نگاه شرق شناسانه و این تاریخ رو در دل تاریخ متافیزیک مطمئن کنیم، به نظر من هر دو روش غلطه. خب وقتی از مسئله عقلانیت و تمدن اسلامی صحبت میکنیم، در واقع همونجور که دوستانم اشاره کردن، ما در واقع به مسئله نسبت عقل و دین میخواییم پردازیم. یعنی در واقع میخواییم بگیم که دیانت با عقل چه نسبتی داره. باز اینجا میخوام یک نکته روشی مطرح بکنم. نمیگم همه اما اکثر قریب به اتفاق روشنفکران، متفکران و صاحب نظران ما که کوشیدن نسبت عقل و دین حرف بزنن در یک فضای فراتاریخی از نسبت عقل و دین، از نسبت اسلام و فلسفه صحبت کردن. تو گویی ما معنایی داریم به نام عقل و معنایی داریم به نام دین در بیرون از تاریخ، در بیرون از زمان و بیرون از مکان، در واقع به طرح مسئله عقل و دین پرداختیم. در واقع ما برای طرح مسئله، برای مواجهه با پدیدارهای انسانی، از جمله برای فهم مقوله عقلانیت در تمدن اسلامی و طرح مسئله نسبت دین و عقل، با دو روش میتونیم مواجهه داشته باشیم. یک روش اسانسیالیستیه، روش ذات‌گرایانه است که تو گویی ما ذاتی به نام عقل داریم، ذاتی به نام دین داریم و حالا از نسبت دین و عقل در یک فضای یونیورسال، در یک فضای اتری، در یک فضای بیرون از زمان و مکان به اصطلاح به طرح مسئله می‌پردازیم. اما یک نگاهی به نگاه تاریخی، یعنی در واقع یک نوع دین در یک معنای تاریخی با عقل در یک معنای تاریخی تعارض پیدا کرده. اگر با تاریخ تفکر بشر آشنا باشید، در چهار دوره در واقع نسبت مسئله عقل و دین مطرح شده. مثلا برای یهودی ها مسئله قبل از آشنایی با فلسفه یونانی، مسئله عقل و دین، نسبت عقل و دین مطرح نبود. در میان پارسیان باستان مسئله نسبت عقل و دین مطرح نبود. نسبت عقل و دین تا اونجا که من استفسار کردم
و این استقرار ممکنه ناتمام هم باشه اگر شما اطلاعات تاریخی دارید به من کمک کنید، ولی فکر میکنم در چهار دوره، در چهار دوره ما با مسئله نسبت عقل و دین مواجه شدیم. یک، در یونان باستان زمانی که در واقع یواش یواش داشت تفکر فلسفی ظهور پیدا میکرد، در واقع در این دوره در آغاز ظهور تفکر تازهی به نام فلسفه است که نسبت نزاع بر سر نسبت میان میتوس و لوگوس مطرح میشه و این نزاع بین میتوس و لوگوس رو شما هم در پیشا سقراطیان دارید و هم در افلاطون و هم در بعد از افلاطون در خود افلاطون شاهد هستید. نزاع میان میتوس و لوگوس، ما به میتوها رسالت بدید یا به لوگوس و عقل رسالت بدید. بار دوم نزاع بین عقل و دین در به اصطلاح قرون وسطای مسیحی شکل میگیره. در قرون وسطای مسیحی شکل میگیره، اونجایی که حکمت مسیحی، ایمان مسیحی در برابر عقل رومی یونانی قرار میگیره. اینجاست که نزاع بین عقل و فلسفه شکل میگیره. بار سوم بعد از ظهور نهضت ترجمه عالم اسلام و آشنایی مسلمانان با یونانیان که در واقع نسبت بین عقل و دین شکل میگیره، بار چهارم همون بار سومه یا شکل تحقیقاتی بار سومه. در غرب جدید با ظهور عقلانیت علمی و تکنولوژی جدید نسبت علم و دین مطرح میشه. اما اگر علم جدید رو نتیجه سنت متافیزیک یونانی بدونید و بپذیرید که علوم تجربی جدید فقط در سنت متافیزیک یونانی شکل گرفته، در واقع نزاع بین علم و دین شکل تغییرافته هم نزاع عقل و علم. بنابراین دقت بکنید، اصلا بحث بر سر نزاع عقل و دین نیست، چون در خود دین هم نوعی عقل وجود داره. اینطوری نیست که دین فاقد عقلانیت است و حالا میخواییم ببینیم بین دین و عقلانیت. عقل خود دین واجد این نوع عقلانیت خاص خودشه. در واقع نسبت عقل و دین حاصل مواجهه عقل متافیزیک یونانی و در واقع عقل دینی، این طرح مسئله است. یعنی این رو نباید در یک فضای به اصطلاح اصیلی بررسی کنیم. حالا اگر این گونه مسئله رو بفهمیم، حالا سوال اینه که عقلانیت متافیزیک یونانی در تمدن اسلامی چه وضعی داشته؟ حالا باید راجع این سوال بیاندیشیم. من اگر بخوام در یک بیان بسیار کلی بخوام بگم، به اعتقاد من عقل یونانی وقتی وارد در واقع حوزه فرهنگی ما شد، وارد حوزه تمدنی و تاریخی ما شد، در واقع آنچنان که در خود غرب جاگیر شد در عالم اسلام جاگیر نشد و تاریخ ما درست روندی برخلاف تاریخ غرب در واقع تیلن. من از اصطلاح جاری شدن رو مدیون هگل هستم. هگل میگه در اروپا دین مسیح جاگیر نشد و این در واقع فرهنگ یونانی است که دست بالا رو داره و در واقع ایمان مسیحی در واقع دست پایین رو داره و ایمان مسیحی تحت سیطره عقل یونانی و متافیزیک یونانی قرار میگیره. به اعتقاد من تاریخ ما متفاوت. یعنی در اینجا عقل یونانی در واقع دست پایین رو داره و این عقل ابریست، عقل ابری سامی یهودی است که دست بالا داره. مرادم از عقل سامی ابری یهودی اون سنت تاریخی است که سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام رو به بشریت عرضه کرد. این سه دین حاصل یک سنت تاریخ و سنت بزرگ تاریخی است که در زبان الهیات تئولوژیک به سنت ابراهیمی تعبیر میکنیم و چون من میخواهم تئولوژی فاصله بگیرم و زبانم زبان پدیدارشناسانه باشه، از سنت ابراهیمی به سنت سامی ابری یهودی تعبیر میکنم که تا نشون بدم به مخاطب که بحث من اعتمادی نیست، بحث ایمانی نیست، کاملا دارم از موضع بی‌طرفانه و از موضع پدیدارشناسی تاریخی صحبت میکنم. به اعتقاد من عقل یونانی در عالم اسلام در واقع دو تا قید بزرگ خود. یک قید عقل نفس محوره، یعنی در عالم اسلام عقل فلسفی وجود داره اما منوط به اینکه با نفس تعارض پیدا نکنه. این یک قید بود. یک قید دیگه که عقل متافیزیک یونانی در سنت تاریخی ما به واسطه حکمت معنوی هندویانی که خودشو در عرفان ما نشون میده مخدود شد. لذا عقل متافیزیکی در جهان اسلام آنچنان که در غرب جولان داشت در اینجا نتونست جولان داشته باشه. عقل متافیزیکی یونانی در غرب در طی 2500 سال ببینید چه کرده؟ نظام‌های مختلف فکری، سیستم‌های مختلف، شخصیت‌های بسیار بسیار متنوع در هر یکی دو سده تحول بلند. مثلا شما در غرب هگل رو با کانت نمی‌تونید مقایسه کنید، افلاطون رو با دکارت نمی‌تونید مقایسه کنید، دکارت رو با لایبنیتس نمی‌تونید مقایسه کنید. سیستم‌های مختلف. اما در جهان اسلام ابن سینا، فارابی، شیخ اشراف، ملا صدرا، همه اینها در واقع در یک کار در این مشترک تنفس میکنن. درسته تو کوچه پس کوچه ها با هم تعارض دارن، یکی میگه که وجود در ماهیت عارف شد، یکی میگه ماهیت در وجود عارف شد، اما پارادایم اتمسفر مشترکی دارن تنفس میکنن. لذا حرکت عقل متافیزیکی در یونانی بسیار سریع، بسیار گسترده، عقلی که همه چیز رو تا پایان به پرسش میگیره و هر عملی که مطلق میشه به زیر سوال میبره. اما این عقل متافیزیک در سنت تاریخی ما، در تمدن ما، آنچنان که در غرب جولان داشت در واقع جولان نداشت. اون گستردگی و اون تنوعی رو که در اونجا داشت در اینجا نداشت. اما عقل متافیزیک یونانی در اینجا چیزی به دست آورد که در غرب به دست نیاورد. عقل متافیزیک یونانی در اونجا بحث داشت، جولان داشت، مفاهیم متعدد، اندیشه‌های متعدد، نظام‌های فلسفی بسیار گوناگون و متکثر، اما نهایتاً این عقل به نیهیلیسم رسید، به شکاکیت رسید. در جهان ما در عالم اسلام عقل متافیزیک یونانی اون گستردگی رو که در غرب داشت نداشت. اما چون اینجا معنویت و عرفان شرقی بود، اینجا تفکر نفس محور بود، در واقع اون نیهیلیسم آنچنان که در غرب، من دارم تا دو سده پیش صحبت میکنم و اگر من در دو سده ای به دلیل روند جهانی شدن ما هم در حال هر نیهیلیسم نیهیلیسم جهانی پیوستیم، این داخل فرانتز بگم. اما عقل در واقع عقل متافیزیک یونانی در اینجا در عالم ما چیزی رو داد و چیزی رو به دست آورد، محدودیت داد اما اثر نیهیلیسم نشد. در غرب آزادی رو داشت اما اثر نیهیلیسم شد. به هیچ وجه نمیخوام ارزش گذاری کنم، تمام تلاشم اینه که یک گزارش پدیدار شناسانه از تاریخ خودمون ارائه بدم، بی آنکه بخوام اثر چارچوب‌بندی های اعتقادی تئولوژی شکل، یعنی در واقع باید دجال بود تاریخ عقلانی در کشور خودمون رو، در سرزمین خودمون و در حوض تمدنی رو با یک چشم بدبینانه و نقادانه یا با چشم شیفتگی و ستایشگرانه بررسی کنیم. پدیدارهای تاریخی تک ارزشی نیستن. ما با نظام تک ارزشی، با خوب یا بد بودن، با کینه یا عشق داشتن، زنده باد ملا صدرا و ملا صدرا همه چیز ما رو میگه، زنده باد فلسفه اسلامی و فلسفه اسلامی میتواند منبعی برای تولید نظام ایدئولوژیک باشه، این غلطه و یک نگاه اورینتالیستی، یک نگاه غرب محورانه و یک نگاه کینه توزانه. اینکه اینجا غرب عقلانیت دچار محدودیت بود، دچار انحطاط بود، دچار ارتجاع بود، این گونه دیدن هم نیست. یعنی باید با چشم دیگری داشت. عقل یونانی و عقل عقلی در همه حوزه ها با هم ناسازگاری دارن و جمع اینا بسیار دشواره. در مبانی اونتولوژیک اینا متفاوتن، در مبانی اپیستمولوژیک متفاوتن، در مبانی اونتولوژیک بسیار بسیار متفاوتن. به لحاظ اونتولوژیک در عقل در واقع متافیزیکی واقعیت بنیادی خود جهان، واقعیت عقل یونانی، عقل کاسمولوژیک، در صورتی عقل عبری عقلی است که واقعیت بنیادی رو الوهیت میدونه. در عقلانیت متافیزیکی جهان بالاصاله بالاستقلال در واقع موضوعیت داره، اما در عقل به صورت تئولوژی این جهان تجلی یک امر دیگری است. دو نوع نظام وجود شناسان است. این جهان عقل یونانی در واقع عقل رئالیستی که واقعیت و کاسموس و همین امر واقع میدونه، در صورتی که در جهان عبری این واقعیت به هیچ وجه اصالت نداره. معنای حقیقت در اینجا حقیقت خود خداونده، حقیقت امر الوهی، اما در اونجا حقیقت یعنی مطابقت گزاره و امر واقع. اون حقیقت در واقع با این حقیقت دو تا مفهوم مختلفه. اینجا انسان یعنی سوبژه، اونجا یعنی انسان یعنی عبد متعلق، عبدی که متعلق به امره. اونجا عقل منطق محوره، اینجا عقل بچه شهودی داره، اینجا عقل خودبنیاده، اونجا عقل خودبنیاده. علم در اونجا با علم در اینجا بسیار بسیار متفاوته. لذا عالم عقلانیت عبری و همچنین عالم عقلانیت حکمت معنوی هندو ایرانی با جهان در واقع کاسمولوژی که در واقع یونانی بسیار بسیار متفاوته و ما باید با نگاه پژوهشگرانه به این تفاوت‌ها هم توجه داشته باشیم. سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
تشکر از آقای دکتر عبدالکریمی. قسمت انتقاد از یا نگاه انتقادی به این سه بحثی که صورت گرفت، آقای دکتر شما شروع میکنید، آقای دکتر مرادی سه وقت دارید.
ما چی نگفتیم؟
هر سه بیستون به نظر ما رو نقضی هر
نقضی همون دارد نمیشه که چون خیلی بحثه متنبه بود دیگه و بعدم میگیدم کدومشا چیز بود. یعنی یه رب شایف باب تلاز خیلی هنو خیلی بس فکر مونم بحث فلسفه و اندیشه را خیلی ایرانی زش میکنیم. این بحران تمدن و بحران اندیشه یه بحران جهانی، ولی ما نمیم با جهانی حل بشیم توی اونجا. ما اگر نتونیم بحث تو بنیادای به اصطلاح فلسفه، چون فلسفه یا اندیشه پارتیکولار نیست، یعنی با وقتی دارید فکر میکنیم و باید فکر کنیم بحران روی تمدن بشر اصلا چرا اینجاست و ما هم زیل اون تمدن بشر بحران آمونه. یعنی ما بیان یه نگاهی خیلی فراختر داشته باشیم به اصطلاح به دنیا فکر کنیم، ولی ما بگویم ما اینجایی، ما نیز مردمی هستیم در اینجا ایستادیم و از اینجا به افق جهان نگاه میکنیم. برای همینم دیگه مسائل به نظر من مسائل جهان همه در هم در هم تنیده. مثلا دیگه این دوران که ما مثلا من نقدم به جابلی و بودم عرب و اینا نگه در دنیا دیم نگه شما هنوز فلسف چیز عربی هستیم و شما پر مشکلات جهان عرب را حل کنیم. اول توی ساحتی ما باید بکنیم که مشکلات بشر را بدونیم در چجوری داره تو خودش را شکشیم. حالا باید برگردیم بدونیم که اساساً مشکلات کور هستن هم گفتن تمدد و این عقلانیت تمدد جوهرش سرکوه، یعنی به محصوش ما تمدد درست میکنیم متکی میکنیش به منطق یه عقلانیتی خاصی شکل میگیره به بلا واسطه تمدن درست میکنیم و تمدن درست میکنیم کم کم یه دولت درست میکنیم و بعد کم کم یه حقوق درست میکنیم، ارتش درست میکنیم و بعد زندان درست میکنیم. این به اصطلاح برگردم به خودی این داستانی رو داعش دفاع کنم از یه جنبه که خودم هم دوران جنبون داعشی بودم و اینا. چون ببینید چرا وقتی که تمدنیش رو میکنه تهاجم میکنه به تمومی به اصطلاح قبایل و قبایل اصلا داغونش رو میکنه میره، خب اینا مجهز میشن به ایدئولوژی. پس ما باید بکنیم که این تمدن کلیتش مفهومی تمدن یا سیویلیزیشن خودش چه عناصری از به اصطلاح سرکوب توشه. بلافاصله باید فکر کنیم همین عقل یونانی چه سرکوبی توشه. حالا ما هم برگردیم ببینیم که این چجوری ما هم جهان رو توضیح بدیم. ببینیم وقتی که شما ما تمدن عقل ما هنوز شدیم تو آلمانی از یه دوره هنوز هم فرویدی رو نفهمیده بوده، ولی شما از دوران هایی که همین کتابی هم به ما نوشته ولی نداریم. اینجا بین تمدن و فرهنگ متفاوت، یعنی تمدن عناصری از عقلانیت داره که مثل لوگوس محوره، فرهنگ عناصری از خودانگیختگی داره. اینا را دوران بازله اینا شکلش دادن که تو تمدن چجوری مخم شکل بدیم و تمدن بلافاصله مفهومی از سجل بشه در بدونم بیلدون بیلدون یعنی تو مخی آدم را دگرگون کنی و این آدم را بکنیش توی کار کنه و ازشون یه آدم هایی دیگه درست کنی، یعنی یک تمدنی درست بکنی و مثلا این عبا و عماما و نمیزن ناجر شروع سواهر نفسز میکنن تا بخواهی کره باتش رو بکنه اونه با کنشنه شو بده دیگه دست فصله میبره تو رو داغونه میکنه دیگه. ببینید این مسئله یه بشری امروزه، یعنی شما ما الان خیلی دعای شب صدا خیلی بد میدونند اینا، ولی کسی خیلی من تو دوران ببینم که بودن دعای شب باشون رفیق بودن اینا بچه ها یعنی که اون دو زندگی میکنن، ولی هی دائم تو فشاری اون جانچه اینا رو تبدیلش رو بکنن به آدم های متمدن، یعنی متمدن همیشه میشه اینا به کروات بزنن، نمیدونم شیک باشه خود کلون بزنن، نمیدونم از این سیزا. خب ببینید اونم با واکنش نشون میده دیگه. حالا اینیون باید بفهمیم که چگونه اصلا این جهان که داریم ما همه توش داریم زندگی میکنیم چطور به ابزار مثل ایدئولوژی تبدیل میشه. و ما باید تفکیک بکنیم بین سه تا مفهوم، یعنی اگر ما برگردیم به جهان قبل از منطق که به اصطلاح هست اونجا شروع میشه که اینجاست که به نظر من ما هایدگر چیز خواهیم آمون که ما میخواییم برگردیم به سقراط قبل از سقراط. اونجا فیلسوف های قبل سقراط به اصطلاح سعی میکنن که انتولوژیش ببینن جهان و به اصطلاح درکشون نسبت به طبیعت درکش به اصطلاح به مفهوم طبیعت تئولوژیکال نیست و سعی کنن شاد کنن در آب و باد و خاک و آتش ها چجوری زندگی بکنن. این دروگو مچه میکنه به ما که ما یه نقد اساسی بکنیم به اصطلاح این پروسه سیویلیزیشن که ما هم یه شاخه یه خیلی چیزش گرفته بیم سنت خودمون بستش شده. خب حالا ما باید اول ببینیم که اگر ما بخواییم آنتولوژیش ببینیم مسئله را و با طبیعت اصلی بکنیم وقتی میگم ایران خرد کبیر، من که بچه کبیرم خرد کوهستانمون چه تفاوتی دارد با خرد نمیدونم استوائیمون چه جوری معنا میکنه دینا و اینه بیاریمش اون نگاهی که متافیزیکال هست که چه یونانی ها چه دورانی وقتی میگم یونانی یونانیه بعد از سقراط که کم کم متافیزیک شکل میگیره بعد این شکل پیشه توی جا دیگه و تئولوژی شکل میگیره و یک حقیقت مرکزی به وجود میاد و این حقیقت مرکزی میاد خودش را سیر سلسل در مراقب درست کنه و تو اگه تو اون حقیقت مرکزی نباشی سرکوب میشی. حالا ما میگم پس بین اگه با همین آنها تفکیچی مفهومی بکنیم خیلی ما باید بیام هم باید بینیم سه چهار تا عناصر را روش بگیم، یکی اندیشه چیز، علم چیز، فلسفه چیز، مثلا تئولوژی چیز، ایدئولوژی چیز. ببینید اندیشه حالا یه پرسشه، آیا در انسان دینی میتواند بیاندیشد؟ چون اندیشه طرح پرسشه انسان دینی همیشه جواب رو داره. خب ولی آیا ما هم به طور کلی اندیشه رو مثلا کنار بزنیم مثلا یا نه ما نیاز به این داریم که بتونیم شاب کنیم علم داشته باشه. علم به اندیشه چه تفاوتی داره؟ علم بر ذیل آخرین گذار است، یعنی ما اگه علم نداشته باشیم علم مثل اشکام هم با آخرین گذاره شکل میدیم. فلسفه هم از سنخ علمه ما با گذاره های شکل میدیم این چیز خودش. تئولوژی چیه؟ اونم گذاره های اولی ولی گذاره هاش تقدر دوست داره گذاره جواب ها داره دیگه. پس ما داره بفهمیم این چهارتا را ایدئولوژی که هستن همین آره میگیره تبدیل به پیکار سیاسه میکنه و بسه. پس این ما به هم باید بدونیم توی حوزه تمدن خودمون این آره باید تفکیک کنیم، یه جای درست کنیم برای اندیشه ولی اندیشه فقط طرح پرسش مداومه میپرسد و هی میپرسد ولی نمیشه دادم همواره تو اندیشه زندگی بکنه چون اینجا نقش دین پیدا میشه که جهان نیاز به نظم داره، جهان به سیستم هم نیاز داره، جهان به مثلا متافیزیک هم نیاز داره، جهان به ساختارهای معینه داره. اینجا میشه که مثلا پرسش کرد به مرحله دین وارد میشه، دین میخواد سامان بده دیگه جهان دیگه ببینید میخواد تمدن درست کنه. پس وقت ما نیاز داریم به اینکه یک درک دیگه یه از مثلا خرد داشته باشیم که این خرد در پارادوکس ها زندگی میکنه، یعنی میتونه اینا ما هم نتونستم تو سنت مثلا خود عقل خودمون بفهم ولی اینا کانت ما گفته بود که آقا این خرد تو قسمت مثلا آنتونومیاش اونجا خرد تو چاریه ایجاز میشه دیگه، میگه دیگه که من سنت یونانی ها پاسخ بدم دو چاری دوج میشم، میگه سنت یهودی ها پاسخ بدم من دو چاری دوج میشم و ذهن همین شکل این کنامش خودش داره چار میکنه مثلا داره چار مثلا میچرخه و میدونه که پس چگونه باید بتونه این خرد دائم و شعار باشد، ولی بدونه که خود کانت هم میگه، میگه صوفی خرد است. این فکر نکنید این منطقه اینجا جا میده، خرد خودش چون میخواد پس نمیگیره یا میخواد تو سنت یونانی باشه یا میخواد تو سنت یهودی باشه، دو چاری دوگماتیزم میشه و این گول میخورید. چرا؟ چون نیاز تو داری که زندگی نیاز رده ستر چی به وحدت داشتن، ولی آیا تو میتونی با وحدت زندگی وقتی وحدت شکله تو سرکوبم اومد؟ حالا باید تو چکار کنی؟ درکست خرد ما سازمان بده که بتونه چکار کنی تو این پارادوکس ها زندگی بکنه، یعنی بدونه که من در این حال به اصطلاح بخواهم چکار بکنم، هم به اصطلاح تمدن داشته باشم هم فرهنگ داشته باشم، کجا میخواهم من اصطلاح فرهنگ ها سازمان بدم، ولی فضا درست کنم برای فرهنگ. برای همین عقیق شما اندیشه را که طرح پرسش مداومه، اگر حواست نباشه اندیشه دو تا ساحته، یا تبدیل به تئوری میشه یا تبدیل به ایدئولوژی میشه دیگه، چون طرح پرسشی مداوم. حالا اگر ما این ساز و کار رو نسبت به تاریخ تمدنمون درست کردیم، ما تاریخ خودمون رو تنوز نخون نمیشستیم، ما در پای خواست آدم های اون دادن جم دادن، ما یه امانه از اندیشه ها اونجاست، ما نمیدونیم چه چیزی تاریخ هم به قولی ببرم میگه یه تاریخ چیزی مرده نیست. این از چی گرفت؟ این از هایدگر گرفته، از نمیدونم مثلا حسر گرفته، تاریخ چیزی مرده نیست که ما کنیم تاریخ ایران اینجوری بوده و
ده بده از هایدگر نگرفته،
نه از حسر گرفته، یه دورانی که اونجا هست بود آغازه که حسر سره به صلاح تاریخی از حرف میزنه، میگه ما برگردیم تو همیشه این تاریخ ها دوباره میخونیم، دوباره برمیگردیم تاریخ ها میخونیم، دوباره برمیگردیم به تاریخ ها میخونیم. پس این مستلزمینه که تو فکر میکنی که ما دائم طرح پرسش های جدید نسبت به تاریخمون، تاریخ یک امر بسته شده نیست، چون ما از این زاویه برمیگردیم دوباره تاریخ ها میخونیم. ببینید بعد از هایدگر سوال شد چگونه میتونم تاریخ جهان رو نوشت؟ تاریخ ها دیگه نمیشه بر اساس اون خرد هگلی نوشت، چون تاریخ هگلی یک هیرارشی خاصی وجود داره، یه اروپا سنتریزم خاصی وجود داره و مثلا تمدن اروپا باید مثلا چکار کنه خودشا حل کنه از اونجا. حالا پرسش ما در حقیقت اینه که آیا میتوان از این تمدن اومد بیرون؟ چون من نظرم میشه الان ما تمدن غربی هستیم، مثلا ما هیچ سویه یه مثلا تمدن خودمون ندارم بکنیم جامون اینجوریه، آیا میتوانیم از این تمدن به اصلا به این سرعت بیان بیرون؟ نه، ما میتونیم در کرانه تمدن انتقاد سازمان بدیم و باید بتونیم به صدا انتقاد. حالا وقتی اون کار صحبت که دوستان میکنن، حالا من زن به یه آنتولوژی که فکر میکنم یا هستش، مثلا این دوگانه دیگه بر من وجود نداره، من شرق و غرب نمیدونم مثلا جهان، ما یه بخشی از آدم هایی هستن در دنیا که متکی به منطقه و سیویلیزیشن درست میکنن، یه ایده هستن تو شرق اینجوریه، یه ایده تو غرب یه جور دیگه اینجا، اون آپاراتی که به صدا ساختار آکادمیشون هستن ما نباید به منظر یک کل غربی ها توضیح بدید، یعنی بگم غرب جغرافی های ادعی انسان ها هستن و شما برمیگردیم به یک کسرتی خیلی زیادی تو جهان، کسرتی که مثلا فکر میکنه آدمی که تو کبیره چطوره داره زندگی میکنه، وقتی اینا یه سوالی هم میکنه، اگر وقتی تو کبیر زندگی میکنه وقتی داره پرچی زنه چی تو به دستگاه یونانی هم نگاه میکرده، چی تو آدمی که در مناطق استوایی زندگی میکرده و مثلا سرشته جوریه اینا چگونه به جهان نگاه میکنه، آفریقایی چجوری نگاه میکنه، ببینید جهان میره به یک سطح خیلی زیاد. حالا پرسشه که اگه بخواد جهان نوعی به وجود بیاره، نه کار ما با اروپا یا با اینا دیگه، کل بشریت باید یک تمدن دیگه ای درست کنه و فکر کنه مردمی که در این منطقه زندگی کردن که ما هستیم یا آفریقایی یا نمیدونم اینا میتونن چگونه مشارکت بکنن در جهانی از یه تمدنی که این تمدن متکی به سرکوب نیست، چون آگاهشون که تمدن بلا واسطه که شما تمدن درست میکنی یه عناصر سرکوب وجود داره، به محصی که من لحظه باید درس میدم و بخوام خیرون یه حرف بزنم یه کتابی حرف بزنم عناصر بدن ما دارم سرکوب میکنم، یعنی من وقتی بخوام یا چگونه من میخوام بسید برگردم ببینم زبانهای مادرین چجوری شکل میگیره، چگونه زبانی فرمم شکل میگیره، چگونه محیط زندگی شکل میگیره، این مستلزم همون بسیط کردن اندیشه مدابه، یعنی باید یه فضاهایی بسره باشه که ما بتونیم به دیگه بگو ما جوابی نداریم، ما فقط میپرسیم و چیزه. ولی میدانم که فقط با پرسش نمیشه اینو زندگی کرد. زندگی سازمان میخواد، نظم میخواد، زندگی دین احتیاج داره، زندگی متافیزیک احتیاج داره، زندگی تئولوژی احتیاج داره. و ما بتونیم حواسمون باشه که ما در کرار وقتی میاندیشیم اینا بتونیم جا برشیم. میشه که یه عبارتی به نظر من غربی یا یه دوران جدید گفت که این آیه فضای اندیشیدن ها سازمانش برش دادن که میتوانی بیندیشی، یعنی میتونی مثلا پیازایی بگوی که من مثلا خدا را قبول ندارم. الان تو دوام خاورمیانه تو نمیتونی بری بگوی من خدا را قبول ندارم، چون اندیش هستی که میتونی نبهش بگوی که آقا تو بگوی من خدا را قبول ندارم ولی تبلیغ نکن، ولی تو بلا فاصله تو را میگیرنده تو خاورمیانه، یعنی تو نمیذاری تو بگوی من پاسخ را دارم. من میتونم بگم آقا من آنارشیستم، اصلا من مثلا فلان زندگی میخوام بکنم، میتونم تو ساحت اندیشه بپرسم. این اون چیزی که به نظر من تو این حوزه تبدلی ما باید بازش دفاع کنیم که از حریمه به اصطلاح چیه؟ آزادیه به مفهوم اندیشه، یعنی اندیشه یعنی اینکه ما با هر پرسشی بتونیم فکر بکنیم، یعنی پرسش میتونه خیلی هم راجور باشه. مثلا من میام علیه خودم حرف بزنم، علیه تمام مفاخرم حرف بزنم، یعنی علیه نه تنها سوزه، یعنی هر چی آدمی که این چشم درست بوده من میام میگم آقا اصلا من اونها رو قبول ندارم، مثلا من آقا استدلال دارم. ببینیم بلا فاصله با مقاومت اینجا رو برو میشه که آقا تو داری مفاخر ما را تو میگم اصلا من رفتی به مفاخر تو ندارم، من یک شما تنها تو این دنیا هم دیگه. اون باید به من میگه تو استدلال حرف بزن برا من اگه میخوایی مفاخری منو نفی کن. تو همین این میتونه مثل از شاه کنه تو این پارادوکسی که تو اندیشه رو شکل میدی بتونیم مثل از شاه کنیم. ما فکر نکنیم که داریم مثلا میریم جلو و با مثلا از شاه میشه ما میخوریم تو صخره ها. ما ظرفیت های به اصطلاح فکرمون رو چیکار میکنیم؟ تجهیز میکنیم. چون غربیا به نظر من حسنشون به ما این بود که و ما یه ضعفی داریم که نمیدونیم ما تحت مدل غربی هم نیندیشیم و ما امکانی اینجا به اونا پورمال فکر میکردن و زندگی میکردن، ولی ما نمیتونیم، شما نمیتونیم به زیل این مدل در
بزن،
یعنی سیطره این مدل این سیمولیشنه که زندگی غربی ها داره ببینیم جا سازمان دادن ما نمیتونیم ازش بیارم. و این از سنخ اندیشه هست، یعنی ما باید بتونیم اندیشه را سازمان دادن. آقای دوستان ما همین که کتابی داره شد به نام امتناع تفکر در فرهنگ دینی اون تیکاش هست پایه خیلی خوبی داره توی کتابش، ولی اونا که هستش چی؟ تبدیل به چیزای ایدئولوژیک، یعنی این که حالتی که تو بتونید چرا ما نمی پرسیم؟ چرا پرسش مداوم تو بود نیست؟ و این چیزا ولی این هم آقادم های آقا باشه که پرسش مداوم به کاوش تبدیل میشه بلا فاصله باید ببینید که پرسش مداوم میده چطوری میخواید زندگی سازمون بده. و پایان سخن به نظر منه که با شما باید بتونید تو پارادوکس فرهنگ و پارادوکس عقلانیت، پارادوکس اندیشه و پارادوکس فلسفه، پارادوکس اندیشه و پارادوکس متافیزیک، پارادوکس اندیشه و پارادوکس مثلا تئولوژی بتونید فکر کنید. و این نیاز به مثلا یک چیز داره که بدون اندیشه یعنی در مخمصه زندگی کردن و آدمی که اندیشمنده نمیتونه راه حل پیدا بکنه. ما دائم در مخمصه شکل میگیریم و به صداش رو بکنیم هی میپرسیم، ولی یه مفهومی که من میگم توش که من آنارشیست محافظه کارم، یعنی چجوری می دائم در اندیشه میاندیشم ولی میدونم که این اندیشه نباید به صدا به ساختار را از بدارم. من میگم این یک مقدار مغفور بود تو بحث بود، یعنی ما این را داری به قول آلمانی ها افرماتیو بحث میکردیم نسبت به تمدن. تمدن خودش میتونه به اصل من به این هم شد تو حرف آقای کور اصلا نبود. تمدن تو جوهر شمود تکی به این عقل سال یونانی اینجاست عناصر سرکوب توشه. شما زبانه دو دوره میخواییم چرا که خرد بلا فاصله به بچه به اصل منطق میخواد برای تو تعیین تکلیف کنه واژه رو چجوری بکنه. این میشه به اصل بحث من میشه
دکتر کریمی پیشنهاد داد آنتراکت بدید، بحثش کنید بدید
چی بدید؟
آنتراکت بدید؟
بله بله یا آنتراکت بله بله نه یا آنتراکت بدید بعد ما
بشید
بله نه ما آمده بعد یه تجدید قوا هم
در دلو بسه یک گروه
عالی
در دلو آنتراکت تجربه چایی اونجا هستش.
خیلی ممنون که این فرصت رو ما داد. من چقدر وقت دارم آقای یه دو بزنم خیلی ممنون و به نظر من بحثای خوبی مطرح شد. حالا همونجور که آقای عبدالکریمی فرمودن بحثا به صورت خیلی کلی یا میشه گفت خطوط کلیه بحثا اینجا مطرح شد که حالا به احتمال زیاد آقای پورحسن این بحثا رو به گونه حالا دو یا سهش هم خواهند گذاشت که ما بتونیم در بحث های من تلاش میکنم که مقداری مصداقی تر یعنی تقریبا ارجاع بدم به هر کدام از سخنرانان که هر کدام چه گفتن یا حداقل اون برداشتی که من از کلیت سخنان این عزیزان داشتم اونها رو تلاش میکنم به این صورت بپردازم. آقای رحیم محمدی یه بحث خیلی خوبی رو مطرح کرد و در کنار بحث خودشون اشاره کردن به اسلام ایرانی و به این گونه گزاره ای رو مطرح کردن که در اسلام ایرانی نوعی مساعدت با تمدن وجود داره و این یک میشه گفت نقطه قوتی در فرهنگ یا در زیست جهان ایرانی هست که توانست یک خانشی یا یک نوع خانشی از اسلام رو مطرح بکنه که با اون اسلام حالا قبیله‌ای یا با شیوه‌ای از زیست که با فرم قبیله‌ای هست و اسلام رو در اون قد و قامت می‌بینه تفاوت داشته باشه. ولی اینجا یه مقداری وقتی این بحث رو ایشون کرد من تو ذهنم این دوگانه اسلام ایرانی و اسلام عربی مطرح شد که از قضیه خانشیه که در این 150 ساله اخیر مستشرقین و مشخصا در این 50 ساله اخیر میشه گفت در دو سنت اورینتالیسمی یعنی سنت فرانسوی مستشرقین هانری کوربن مثلا مشخصا و بعد در سنت آنگلو ساکسن آمریکایی اورینتالیسم یا همون شرق شناسی که بهترین یا شاید میشه گفت قوی ترین نمایندش برنارد لوئیسه که او به گونه ای اسلام عربی رو تئوریزه میکنه. میگه اساسا ما وقتی داریم در مورد اسلام صحبت میکنیم آن چیزی که اسلام هست همین چیزی که در جهان عرب به عنوان مثال شکل گرفته بسط پیدا کرده و در تاریخ به عنوان یک نمونه تاریخی و شاهد مثال وجود داره. بعد از این سو ما مثلا آقای هانری کوربن رو داریم که صحبت از اسلام ایرانی میکنه و من فکر میکنم که این دو نوع قرائت یا اسلام رو اساساً به این صورت معرفی کردن و مطرح کردن و تئوریزه کردن ما رو به سمت همان چیزی میبره که امروز در ابعاد میشه گفت ژئوپلیتیک استراتژیک داریم یواش یواش خودمون هم اینو درونی میکنیم و این رو ما میتونیم در سطوح مختلف سیاست‌گذاری‌ها در منطقه حالا نه دیگه تلیعه‌هاشو ببینیم داریم ترکشاشو آرام آرام میبینیم که یک نوع اسلام ایرانی هست یک نوع اسلام عربی هست و این اسلام عربی و اسلام ایرانی دارن آرام آرام سفارایی میکنن در برابر هم دیگه. خب از اون سو هم خب نگاه میکنیم در این 50 سال اخیر بسیاری از مسلمانان از کشورهای خودشون که مهاجرت کردن رفتن در کشورهای اروپایی و امریکایی مثلا اونجا صحبت از اسلام اروپایی میشه یورو اسلام و بعد به این معنا که مثلا طارق رمضان تلاش میکرد این رو به گونه مفهوم سازی بکنه و اینکه خب ما حالا که اینجا هستیم خب یه پارامترهای دیگه هستش خب ما باید بر اساس این پارامتر بعد روسا هم به عنوان مثال صحبت از مثلا روس و اسلام میکنن یک نوع اسلامی که خلاصه این اسلام همینجوری هی تکه تکه و تکه تکه حالا توی اروپا به یه گونه خود این باعث سرکوب شیوه زیست به عنوان مثال کسانی که حالا اروپایی نیستن شده در این منطقه هم به یه گونه ابعاد بسیار خطرناکی رو داره پیدا میکنه. من فکر میکنم این نکته ایه که ما نیاز داریم یه مقداری روش بیاندیشیم. آیا واقعا چیزی به نام اسلام ایرانی داریم یا چیزی به نام اسلام عربی داریم؟ و اگر داریم، یعنی این بنیانهای تئوریک و نظریش آیا واقعا برآمده از زیست جهان شرقی، زیست جهان اسلامیه یا نه اینا دوباره یک سری مفاهیمی است که در جای دیگه کانستراکت شده، در جای دیگه برساخت شده، ما اونها رو به گونه درونی میکنیم و بعد تلاش میکنیم در ذیل اونها دوباره زیست خودمون رو مفهوم سازی کنیم و بعد میگیم که این مثلا زیست جهان ایرانی. بحث دیگه رو آیه محمدی مطرح کرد و من فکر میکنم قابل بحثه، ولی من نمیدونم، شاید حس کردم شاید بحث درست تقریر نشده بود و اون تفاوت بین ریزن و ویزدان بود. یعنی حالا عقل رو به این صورت شما مطرح کردید، اون بحث اساسا وقتی ما صحبت از عقل میکنیم، ویزدان در انگلیسی به معنی عقل نیست. اون چیزی که تمایز بین جهان قدیم یا بگیم به عنوان مثال پارادایم قدما و پارادایم عصر جدید رو با هم دیگه مشخص میکنه، تمایز بین ریزن و اینتلکت. اون چیزی که به عنوان مثال حالا ما ممکنه بهش بگیم عقل در حالا در ادبیات خودمون، و این چیزی که بعدها به عنوان مثال مانند عقل ابزار انگارانه یا راسیو مطرح میشه که به ریزن مربوط میشه، ویزدام و اینتلکت من فهم میکنم اینا به هم نزدیکتره. یعنی اگر بخوایم بگیم یه نوع، اگه حکمت بخوایم بگیم، همونجوری که مارتین لینگز هم مطرح میکنه، میگه که آن چیزی که در جهان اسلام وجود داره یا بگیم در سنت های پیشان مدرن وجود داره، مسئله یا مفهوم اینتلکته. اینتلکت و ریزن در برابر هم دیگه قرار میگیرن، نه ریزن و ویزدام. این حالا کردم شاید خوب باشه که یه مقداری تقریر محل نزاع باشه. آیه پورحسن خب بحث خیلی خوبی رو مطرح کردن و همون ابتدا به ساکن گفتن که بحث از تمدن، بحث از آینده هستش. ولی چیزی که من فکر میکنم حالا کمتر هم در صحبت‌های آیه رحیم محمدی مطرح شد و در صحبت‌های آیه پورحسن هم به گونه مقفول موند و من حس میکنم جاش خالیه، اون اینه که چرا اساساً این بحث تمدن اسلامی در گفتمان امروز ما مطرح شده. یعنی چرا اصلا این بحث مطرح شده؟ آیا واقعا این بحث یه دغدغه عمومی، دغدغه علمیه یا یک دغدغه قدرته؟ یعنی به نظر میاد که ما به جای اینکه بپرسیم تمدن اسلامی چه ابعادی داره و حتی صحبت از آینده تمدن اسلامی بکنیم، باید پرسش از این بکنیم که چرا توسعه در ایران شکست خورده؟ چرا فرمول های توسعه در ایران شکست خورده؟ مثلا ما در پیش از انقلاب میبینیم که صحبت از تمدن ایرانی میشه در یه دوره، یعنی به جای اینکه ما بیام این اولش صحبت از توسعه است و ما میخوایم توسعه رو انجام بدیم، ناگهان از سمت حاکمیت بحث تمدن ایرانی و رسیدن به دروازه هایی به عنوان مثال تمدن ایرانی مطرح میشه. بعد از انقلاب هم دوباره میبینیم که در حاکمیت یه اتفاقی میفته و این اتفاق صحبت از اینه که به جای اینکه دوباره برنامه توسعه رو ادامه بدیم و بگیم چرا برنامه دوم یا برنامه سوم یا برنامه چهارم یا برنامه ششم هی عقب میفته، هی به تعویق میفته، ما ناگهان صحبت از تمدن اسلامی و برساختن تمدن اسلامی و به سمت تمدن اسلامی رفتنه. و من فکر میکنم در هر دو اینها از قضا در، چون هم از ایران آغاز میشه و یه مقدار عقبه ما هم یک عقبه امپراتوری هم بوده، در هر دو حال من فکر میکنم یک نوع سرپوش گذاشتن در یک حقارت تاریخی هم هست. یعنی ما به گونه نمیتوانیم در تمدن اسلامی یا در این بین ملل اسلامی جای داشته باشیم. خب مثلا ما یک اقلیتی هستیم در جهان اسلام و از این سو در اون زیست جهان ایرانی هم وقتی نگاه میکنیم باز به یک گونه ما اقلیت میشیم. چرا؟ چون کسانی که در یک دوره جزء زیست جهان ایرانی محسوب میشدن، مثلا در آسیای مرکزی، در قفقاز، در اوراسیا یا در آسیای صغیر، اینها از نظر مذهب و از نظر زبان و اینها با ما یک گسستی پیدا کردن و ما صحبت از تمدن ایرانی میکنیم، ولی در حالی که بسیاری از مؤلفه‌هایی که میتونه ما رو به هم پیوند بده امروز وجود نداره و ما یک گفتمان دیگه رو مطرح میکنیم. از این سو هم باز در گفتمان تمدن اسلامی هم من فکر میکنم یه همچین بحثی وجود داره. یه بحثی آقای پورحسن مطرح کرد به نظر من جای پرسش داره و من فکر میکنم در یه دوره حتی در دهه 40-50 از قضا، حالا در خصوصی با آقای پورحسن گفتم، اینجا هم میگم، آقای پورحسن معمولا توی گفتمان رسمی که دارن خب نقد شریعتی رو به شدت انجام میدن و میگن که شریعتی قابل نقده و این اشکالی هم نداره به نظر من، خب خوبه نقد میکند و... ولی امروز یه صحبتی کرد که منو دقیقاً یاد بحث آیه شریعتی انداخت در کتاب انسان بی خود و در کتاب انسان، به این معنا که شریعتی اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه. شریعتی میگه من قبول دارم که تمدن، وقتی ما میریم تمدن رو بسازیم همان گونه که هایدگر میگه، یعنی به یه گونه از خودمون غفلت میکنیم، یعنی اون لحظه ها و اون دقایقی که ما میایم تمدن رو بسازیم، اون لحظه هایی که ما از خودمون بیخود شدیم. او درست میگوید که تمدن باعث سرکوب انسان میشه و او درست میگوید که اساسا تمدن انسان رو اسیر خودش میکنه، اما او نفهمیده، یعنی هایدگر نفهمیده. چی رو نفهمیده؟ این رو نفهمیده که تمدن غربی یا اون عقل متافیزیک غربیه که وقتی سیطره پیدا میکنه انسان رو از خودش غافل میکنه. اگر ما بتوانیم این مناسبات رو عوض بکنیم، دگرگون بکنیم و به جای اون مناسبات داخل گیومه علیوار رو وارد بکنیم، آن موقع تمدن منجر به شکوفایی انسان خواهد شد. امروز هم آقای پورحسن نکته ای رو گفت، من این جمله شده نوشتم، اگر مبتنی بر انسان باشد دیگر سرکوبگر نخواهد بود. یعنی به یک گونه اون انعکاس بحث آیه شریعتی رو من اینجوری، حالا این انسان باشد یعنی چی باشه؟ این انسان چیه؟ چجوری انسانی اگر باشد؟ چون میشه گفت رومانتیس ها هم یه همچین بحثی رو مطرح کردن و انعکاس اون رومانتیسیزم در دهه 40-50 شمسی و خورشیدی ما بود که منجر به انقلاب اسلامی یا حتی بگیم لاغر گفتمان های انقلاب اسلامی، حالا چه چپی، چه دینیش، چه غیر دینیش شد. این بحث از عقلانیت و تمدن اسلامی و اون بحثی که فکر می‌کنم به درستی آیه پورحسن هم مطرح کردن در مورد اینکه ما فقط یک نوع عقلانیت نداریم، در جامعه شناسی از این بحث با عنوان مولتیپل مدرنیتیز بحث میشه، یعنی مدرنیته های متکثر یا تجربه های متکثر از مدرنیته. ما لازم نیست همون راهی رو بریم که مثلا امریکایی ها رفتن، ما لازم نیست، نه اینکه لازم نیست، اصلا امکان پذیر هم نیست، یا به عنوان مثال آن راهی رو که مثلا مبتنی بر تجربه اروپایی بود. این درسته، من با این قسمت بحث موافقم، ولی پرسش اینجاست که این نوع بحث ها در کدوم مستوا باید شکل بگیره. الان این بحث ها اومده در وسط در جامعه ما، در سطح اجرایی و حاکمیتی این بحث ها داره دنبال میشه، یعنی همش آزمون و خطا در وسط جامعه است، در وسط مدیریت جامعه است. اگر این بحث ها می اومد در مثلا در کرانه شکل می گرفت، در به عنوان مثال ذیل دانشگاه شکل می گرفت و در اونجا این بحث ها انجام می شد، ولی اجرائیات جامعه، دولت، حاکمیت، نمی دونم بحث هایی که یعنی با زندگی روزمره انسان ها کار داشت، میتونست حالا ذیل اون عقلی که امروز داره جواب میده بهش بگیم عقل معاشیه که امروز در اروپا تجربه شده، در امریکا تجربه شده، در ژاپن، در چین، در هند آمدن الگوهای مدرنیزاسیون رو به انهای مختلف اینها درونی کردن دارن استفاده میکنن، در کنارش هم اندیشمندان دارن نقدهای خودشون رو در کرانه انجام میدن و این باعث میشه که این تلاطمات بیشمار که در جامعه ما وجود داره در اونجا به این صورت وجود نداشته باشه. من فکر میکنم آگاهی نسبت به این یه مقداری شاید حتما در بحثای مکتوب آقای پورحسن هست، ولی خوبه که حالا تو چون تو فضای عمومی مطرح میشه یه مقداری برجسته تر بشه. چون گفتن وقتم تموم داره میشه، من در مورد آیه عبدالکریمی هم یک اشاره هم به بحث آیه دکتر عبدالکریمی دارم و اون اینه که نکته درستی گفتم وقتی در مورد ضرورت فهم تاریخ خیش آیه عبدالکریمی مطرح کردم و اشاره‌ای به آیه سید جلال آشتیانی داشتم و اینکه خب ما تاریخ خودمون رو بلد نیستیم مفهوم سازی کنیم. چرا بلد نیستیم مفهوم سازی کنیم؟ این واقعا پرسش مهمیه. چه کسی باید اگر به عنوان مثال فیلسوف ایرانی میخواد از منظر و موضع و مقام ایرانی تاریخ خودمون رو یا سرگذشت خودمون رو یا بودی که امروز منجر شده ما اینی باشیم که هستیم رو بخواد مفهوم سازی بکنه، نیاز به یه سری مواد داره. این مواد رو فیلسوف که نمیتونه تهیه بکنه، این مواد رو باید تاریخدان، کسی که مورخه. مورخان ما کجا هم؟ مورخان ما چیکار میکنن؟ چه منظری دارن؟ چه دیدگاه؟ اینا بیشترشون غایب هم. نهایتاً کاری که میکنن وقتی در مورد تاریخ ایران صحبت میکنن ذیل لمتون و یا ذیل به عنوان مثال آنال سکول، مکتب آنال صحبت میکنن. ولی اینکه بیان مثلا شما نگاه میکنید در انگلیس، در آلمان، در فرانسه، در ایتالیا مکاتب گوناگونی در حوزه‌ای که اساساً تاریخ چیست، تاریخ رو چگونه باید نوشت، چه نوع تاریخی باید نوشت، بعد حالا این مفاهیم رو به عنوان مثال آوردن تو تمامی حوزه‌ها پیاده کردن، چه میدونم در مورد مثلا قرن 19مشون، قرن 18مشون، اصلا خود عصر بندی چگونه است، چگونه ما تاریخ ایران رو به عنوان مثال تقسیم بندی بکنیم. ما میگیم دوران کلاسیک، خب آیا دوران کلاسیک ما واقعا همون مفهوم کلاسیکی که توی تاریخ اروپا هست با اون یکیه؟ یا مثلا میگیم به عنوان مثلا قرون وسطا، خب قرون وسطا، خب ما قرون وسطا نداشتیم، کدوم قرون وسطا؟ قرون وسطای ما یه چیز دیگه بود، تو اون دوران شکوفایی ما بود. بعد خب اینا رو باید خودمون بتونیم مفهوم کنیم. خب این واقعا وجود نداره و من فکر می‌کنم خودش باعث میشه که فیلسوفان ما هم چون این مواد رو در اختیار ندارن وقتی دارن در مورد ایران یا ایرانیت صحبت میکنن فقط در یک مستوای کلی و میشه گفت حالا به قول آقای عبدالکریمی اسیری با سه نقطه
خودشون بسازن خودش کارش مشروعی کار دیگه خودش نمیسازن
بعد این که آقای عبدالکریمی یه اشاره‌ای کردن به اینکه ما از قرن 19 مفهوم فلسفه اسلامی رو ساختیم و بعد بر اساس اون خب یک بحثای خوبی رو مطرح کردن، ولی واقع امر اینه که آیا تو ما نساختیم که این ما
یعنی غربی‌ها؟
آها غربی‌ها،
ما یعنی غربی‌ها.
آره چون آره چون من احساس می‌کنم که ما وقتی میگیم ما اینو ساختیم به نظر این واقعا درست نیست، چون این یک مفهوم یا میشه گفت یک برساخت اورینتالیستیه که ما اینو امروزه درونی کردیم و از قضا خودمون هم اینو تکرار میکنیم، میگیم بست فلسفه اسلامی بست، در حالی که اساساً فلسفه نه اسلامی داره نه آلمانی داره نه مسیحی داره، فلسفه یعنی تعقل آقا، یعنی فقط پایبند به تعقل باشی، به عقل باشی، اگر پایبند به عقل باشی و بست اندیشه عقلانی باشی شما فیلسوفی. حالا میای وقتی در مورد دین هم صحبت میکنی دین یک فیلسوف با دین یه عامی متفاوته، میاد آقا در ظرف عقل این رو میسنجه، ولی وقتی میای میکنیش فلسفه اسلامی کما هو و فلسفه اسلامی تبدیل میشه به یک بت‌پاره، تبدیل میشه به یک شیء، تبدیل میشه به یک فتیش که ما باید این رو به یک گونه محافظت بکنیم. ببخشید که زیاد صحبت کردم.